اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب احترام خدمت شما. از اینکه خدمتتون هستم خداوند بزرگ شاکرم. من دفعه سوممه دارم اینجا میام، فکر کنم تو دوره دانشجویی شما بله، شاید احتمال دفعه اولم. خدمتتون عرض بکنم که موضوعی که از بنده خواستن بابت اون مصدق شما بشم، عدالت خواهیه و طبعا اینکه رسانه ملی چه نقشی میتونه داشته باشه. خب حرفی که میخوام بزنم حرف مهمیه، یعنی نمیخوام وارد تعریف خیلی بشم اینکه ظلم چیست، عدل چیست. همه شما یه دریافتی درکی از این مسئله دارید، طبعا خب لازمه یه تعریف ضمنی و کوچیک در واقع گفته بشه. بعد از اون باید ناظر به اوضاع کشور خودمون باشه، یعنی به درد بخوره انتزاعیات اگر در صحنه و عملکرد وارد نشه فایده ای نداره. در لغت ظلم به معنای وضع شی در غیر موضع خود میگن. یعنی چی؟ یعنی عد یعنی هر چیزی سر جای خودش باشه. مثلا فیلم بردا فهم بیریم برتر تقارن حفظ بشه، این کار عادلا به عدل نزدیک تره. ظلم دقیقا عکس اینه. پول شما باید تو جیب خودتون باشه، تو جیب من بیاد این یعنی که دزدی صورت گرفته و این ظلم به شماست. و نقطه مقابلش هم عدله. اما کجا عدل مهم میشه؟ اونجا که در تشیع یکی از اصول مذهبه. اما تفاوتی داره در واقع برادر اهل سنتمون. اونجا اصول دین خوانده میشه. توحید، نبوت و معاد خب مشترک بین ما و اهل سنت. شیعه دو چیز اضافه داره، یکی عدالت و دیگری امامت. و اینم باید فکر کرد از میان صفات خدا هزار صفت الهی چرا عدالت رو برگزیدیم. در واقع این یک ادعایی است که تشیع میکنه مبتنی بر این که من تنها مذهبی هستم که قائل بر اینم خدا عادل است و عقلا آن را اثبات میکنه. این که ما داریم حالا برخی از مذاهب سلیس در واقع صلاح نیست اسم برده بشه که میگن اصلا شما حق ندارید بپرسید در این زمینه، همین که به دنیا آمدی خدا باید خیر رسونده، اصلا فضولیش به تو نیومده. بقولی این که نه، شیعه عقلی اثبات میکنه. در برهه‌های در قرن 7 8 هجری قمری در ماوراءالنهر به ما عقلیه میگفتن یا عدلیه. این دقت کنید ها، میخواستن میگن شیعه، میگفتن عقلیه. یه نوعی توهین بوده ها، یعنی این دیوونه هایی که عقل و قبول دارن. ما بابت چیزی سالها فوش خوردیم که امروز افتخاره، یعنی امروز بشریت در نتیجه این تطوری که داشته در توسعه دانش و تمرکزی که کرده بر روی حقوق بشر و روی علوم به نتیجه رسید که آقا عقل حرف اول آخر میزنه. خب ما 700 سال پیش بابت این داشتیم فوش میخوردیم، اینو بدون. بر ما ویژه تر است عدالت چون از اصول مذهبمونه. یعنی جسارتاً اگر اون دنیا حساب و کتاب باشه که هست، جزء سوالای اصلیه، از اونایی که معلم سر کلاس میگه که این حتما میاد. خب یه نکته دیگه تفاوتی است بین عدل و قسط، اینم بگم بعد به خورد بحث جدیتر پیش بریم، بحث تعریفی ما تموم بشه. عدالت به این گفته میشه که انسان حق هر کسی رو بپردازه. نقطه مقابلش هم که میشه ظلم، یعنی حقوق افراد دریغ بشه. اما قسط مفهومش اینه که حق کسی را به دیگری ندهد. ما در این تفاوت شده دیگه. به عبارت دیگه نقطه مقابل قسط میشه چی؟ نه، تبعیض. که خیلی مردم بیشتر بدشون میاد، تا جایی که مردم ظلم علی السویه رو عدل میدونن. یعنی چی؟ یعنی یک نفر بیاد به همه تون اینجا توهین بکنه، شما خیلی کمتر ناراحت میشید تا اینکه به یک نفر توهین کنه تو اونجا، اون حس میکنه بهش ظلم شده. یعنی ظلم علی السویه رو هم مردم عدل میدونن، اینقدر تبعیض بد است. یعنی اگر یه حکومتی بخواد خودش به دست خودش رو نابود کنه، باید تبعیض رو رواج بده. اینکه اوج حماقت رواج دادنش، اینکه با تبعیض مقابله نکنه. اون چی که امروز باعث شده مردم دنیا در مقابل اتفاقی در فلسطین داره میفته اینطور واکنش نشون بدن، یک بخشی ظلمی است که داره صورت میگیره، یه بخش تبعیضه. میگن چرا اسرائیل فرق داره با بقیه؟ چرا تمام قوانین بشری به اسرائیل میرسه متفاوت میشه؟ چرا شما حق داری راجع به این سوال بپرسی اصلا خدا وجود دارد ندارد، کاریکاتور علی پیغمبرش بکشی، به هر کسی خواستی تو دنیا میتونی زیر سوال ببری، توهین کنی، اما به اسطوره های صهیونیسم حق نزدیک شدن نداری؟ حق نداری سوال بپرسی که آقا مثلا 6 میلیون حالا ما نمیگیم کشته نشدن، مثلا به فرض به جای 6 میلیون مثلا در هولوکاست 5 میلیون 999 هزار تا کشته شدن، اجازه دارم اینو بپرسم؟ نه، سوالم نباید بپرسی. یعنی شما میتونید، ببین بحث کشتار این نیستش که مثلا ما بگیم بی تفاوت نیست به کشتار کسی، شما همین الان تو دنیا میتونید سوال بپرسید که تو جنگ جهانی 70 میلیون کشته شدن در مجموع یا 50 میلیون، هیچ کی باز کاری نداره. بیا بگی آقا این اصلا اشتباه، آمار اشتباه بوده، 10 میلیون بیشتر کشته نشدن، اینا رو مثلا 3 بار جمع زدن 4 بار جمع، اگه کسی به شما کاری داشت، اگه کسی حرفی زد، حرفتون مسموعه، میشنون ببینید چی میگم، اما فقط کافیه در این شک کنید. این نشون میده یه تبعیضی وجود داره. سال گذشته، یه خورده بیشتر از یک سال در واقع، اتفاق در کشور ما افتاد. واقعا هم هیچ کسی از این اتفاق خوشحال نیست. بدیهیه. موضع من و نوعیم که مشخص است، من تو تلویزیون حرف زدم. خب چطور کل دنیا رسانه ها رو بسیج کردن؟ بعد اتفاق بعدی افتاده ها، کسی ماله دست نگرفت اینو ماله بکشه، اتفاق بعدی رو افتاده. اما آیا با کشتن 8000 کودک این برابری میکنه بینی بین الله؟ با زدن عمدی بیمارستان برابری میکنه بینی بین الله؟ انصافا اصلا همه کافر، بحث اصلا ایدئولوژیک نیست، نه تبعیضه. تبعیض بیشتر مردم رو اذیت میکنه. در قرآن 315 مرتبه راجع به دلالت صحبت شده، حدود 290 آیه داریم و از ظلم یاد شده. نقطه مقابلش یعنی عدل رو هم طرف الاشیاء و از داده ها در نقطه میگه سرما چیز گفت جایی که گرما نباشد، یعنی با ظلم هم بخوای بررسی کنید، به معنای شرک آورده شده، به معنی که آلوده به شرک نباشید، اینکه به ناحق کسی رو نکشید، خدمت شما عرض بشم که بی انصاف نباشید، انکار آیات الهی نکنید، مال مردم خور نباشید، حقوق مردم تعرض نکنید، همه اینها آورده شد. در روایات هم پست‌ترین و ذلیل‌ترین خلق نزد خدا کسیه که عدالت رو کنار میذاره یا ظلم میکنه. و فکر کنم پیامبر گرامی اسلام میفرماد که هر کس از انتقام و مکافات بترسد از ظلم و جور باز میایستد. یعنی فقط یه آدمی که معاد قبول نداره و هیچ لاقیده هر کاری ازش سر میزنه. خب من دیگه اقسام ظلم و اینا رو نقطه تو مقابل توضیح دادم، دو ظلم به نفس و ناس و خدا اینا رو همه رو میدونید، بریم سراغ بحث خود. ببینید اولین مسئله تو عدالت خواهی که این خواسته جهانی است. ببین همین الان چگوارا یه آدمیه که محترمه در دنیا. من با اندیشه مارکسیستی کار ندارم، یقینا هزاران نقد وارد بشه، اما محترمه. دیدید یه نفر این مکس چگوارا توی شهتش میذاره تو دنیا، کسی برای حمله بهش بکنه نمیشه، میگن آدم آزادی خواهی بوده. اینطور عدالت خواسته بشریست. فلذا یه زبانه، یه دیالوگی میتونه برقرار بکنه بین تمام انسان‌ها، فارغ از داشتن دین یا نداشتن دین. سه ایدئولوژی بذارید کنار، مذهبی هم نگاه نکنید، عدالت اون چیزی که همه رو میتونه دور هم جمع بکنه. اما یه امایی داره، این عدالت خواهی مبتنی بر چه باید صورت بگیرد؟ یعنی مبنا چیه؟ مثالی که برای شما بزنم، سازمان مجاهدین خلق. اصلا مارکسیزم آمده تا تضاد طبقاتی، مارکسیسم کمونیسم آمده تضاد طبقاتی رو از بین ببره، بگه عدالت برقرار بشه، قسط برقرار بشه، همه بهره‌مندی یکسان داشته باشن از مواهب. حرفشون این بود دیگه. امپریالیزم رو استکبار میدونستن، زالو صفت میدونستن، دزد میدونستن، مکنده خون مردم میدونستن. نصف دنیا رو هم درگیر خودشون کردن. اروپا دو بخش شده بود، آلمان دو بخش، شرقی غربی، کره شمالی جنوبی، ویتنام شمالی جنوبی، یعنی نصف کشور این اندیشه رو قبول داشت، نصف دیگه اون طرف هم در مزان اتهام، یعنی در آستانه این اتفاق. مثلا اصلاحات ارضی که در کشور ما انجام شد به دستور امریکا برای چی بود؟ برای اینکه یه وقت نشه جامعه ایران کمونیست بشن. چرا؟ چون تضاد طبقاتی زیاد بود تو ایران. گفتن در آستانه این اتفاقن، خودشون به شاه فشار آوردن، گفتن باید انقلاب سفید انجام بدی، اصلاحات ارضی انجام بدی، زمینا رو از خوانین گرفت و مثلا یه بخشو به مردم داد و که یه خورده این چی بشه؟ تعدیل بشه. مجاهدین خلق نماینده مارکسیستا در ایرانن. یعنی اصلا برای عدالت برخواستن. اما وقتی مبنا ندارن، ببین شهید مطهری سال 54 از اینا اعلام به راحت میکنه. یه نواجرای براتون نقل کنم جالبه. شاید نشنیده باشید. احتمال بسیار زیاد نشنیدید. زمانی که امام وارد ایران میشه، قرار برن به هیزر رو سخن کنه، قبلش مادر سه شهید مجاهدین به نام رضاییان قرار بوده سخنرانی کنه. حالا وصیتشون رو بخونید چی بوده نمیدونم. یعنی سال 57 شهید مطهری از 54 متوجه انحراف عقیدتی اینو میشه. بعد پیغام میفرسته به امام، میگه اگر این خانوم بیاد اینجا نطق بکنه تو بهشت‌زهرا قبل صحبت شما، هازا فراقم بینی و بینک، همون حرفی که حضرت خضر و حضرت موسی زد، دیگه من با این انقلاب کار ندارم، با شخص شما هم امام کار ندارم. یعنی اینجوری خط قرمز شهید مطهری بود. بعد امام وقتی خبر به امام میرسه به واسطه مرحوم سید احمد خمینی، امام میگه که نظر شهید مطهری، نظر آقای مطهری لحاظ بشه. یعنی این انحراف عقیدتیه اگر در کسی که جنبه عدالت خواهی داره، روحیه عدالت خواهی خیلی روحیه خاصیه، یعنی آدمی که سرش درد میکنه برای دفاع از حق، اما تو تعریف حق دچار مشکل شه چه اتفاق میفته؟ 17,000 ترور. یعنی اینا به این نتیجه رسیدن برای بست عدالت در ایران باید 17,000 تا آدم بکشیم. در واقع چجوری بگم، فله‌ای میکشتن ها. یه بمب‌گذاری تو اتوبوس، داره صبح میرفت مسجد بکشش، این نمیدونم بقاله ریشوه بکشش. چرا؟ گفتم باید یه موج وحشت را بندازیم. بر عیبی نداره، اینها پایه‌های بست عدالت است، اینها سنگ بنای عدالت است، باید این اتفاق بیفته. 17,000 تا شهید اشکال نداره، 17,000 شهید که نمونه مفتن کشته دیگه، از مردم کشته بودن، 17,000 تا کشتیم، بیشتر هم میکشیم، اما بعدها میلیون ها نفر عدالت خواهند داشت. 80 سال نصف دنیا رو کمونیسم بدبخت کرد، بیچاره کرد به اسم عدالت خواهی. مبانی درست نداشت. مثال دیگه بخوام براتون بزنم، مثال زوستدیه است. فردی بود که یه زائده گوشتی داشت روی بازوش و دستش داشت و اسمش شده بود، یه لقبه تو تاریختون به 3-4 نفری گفتن زوستدیه. این در جنگ احد که پیامبر داشتن غنیمت تقسیم میکردن، اومد جلو پیامبر وایستاد. این خیلی جالبه، برگشت به پیامبر عرضه داشت، یا رسول الله اعدل اعدل دو مرتبه. اشکال نمون تصویرم پخش کنن کافیه، هر موقع بیارید اشکال. یا رسول الله عدالت رعایت کن، داری به تون مال تقسیم به پیغمبر. پیامبر در چه پیامبری؟ پیامبری که امرت للعدل بینکم، من امر شدم که اصلا بین شما عدل رو برقرار کنم. پیامبر فرمود که و من یعدل و اذا لم اعدل، اگر من عدالت رو برقرار نکنم کی عدالت رو برقرار کنه؟ این اصلا مهمترین صفت من همینه، کی بهتر از من میتونه عدالت رو برقرار کنه؟ خب این آدم که انقدر دنبال عدالته، درست همه چی تقسیم بشه، همه چی سر جای خودش باشه، به پیغمبر خدا داره گیر میده، فکر کن میشه چیکاره؟ میشه رهبر خوارج. که وقتی در نهروان کشته شد، امیرالمومنین گفت جسد اینو پیدا کنید من به چش ببینم. گفتن پیدا صدا کردن یا امیرالمومنین جو افتاده. حضرت رسید همونجا جلو چش مردم سجده شکر کرد رو زمین. که این کثافت از رو زمین حذف شد. چیکار کردن؟ هیچ. امیرالمومنین بارها بر اینا سخنرانی کردن. خیلی عجیبه، اینا رو گوش کنید. تو درساتون که نیست، تلویزیونم که اینا رو نمیگه. خدمت شما عرض بکنم که اول حضرت خودشون رفتن سخنرانی کردن، یه تعداد از اینا برگشت حجت برشون تموم کرد، بعد اومدن پیش امام حسن گفتن که پسرم شما برو سخنرانی کن. امام حسن پاسخ داد که آقا چه جایی داره من برم وقتی شما امیر ملک کلامی، شما صحبت کردی، من برم چی بگم؟ حضرت فرمود که من بعد از شهادت مادرتون نسبتم با پیامبر قطع شده، دیگه نمیگن داماد پیغمبر، میگن چون دخترش از دنیا رفت، اما تو نوه پیغمبری هنوز، همین عنوان شاید باعث بشه یه دیگه از اینا برگردن. رفت امام حسن سخنرانی که تعداد زیادی برگشت. بعد اومد سراغ ابن عباس. ابن عباس پسر عموش. به ابن عباس حضرت گفت تو هم برو سخنرانی کن. ابن عباس گفت خب شما صحبت کردید، حسن صحبت کرده، من چه جایی دارم؟ حضرت فرمود که از نظر سیاسی تو به شیخین یعنی خلیفه اول و دوم نزدیک بودی، یعنی چهره معتدل سیاسی محسوب میشی. دقت کنید، مثلا مهمه دیگه، مثلا شما هفته بعد از اسم بگم دیگه، دفعه ما رو دعوت نکنید اینجا، هفته بعد از قصه مهسا مثلا احمد خاتمی رو بفرستید نماز جمعه سخنرانی یا های ابو ترابی، فرق میکنه که جمهوری اسلامی کیو فرستاد؟ آیا احمد خاتمی رو. وقتی ما میگم ما با سیره امیرالمومنین فاصله گرفتیم، بده بهشون بر میخوره. نه هوشمندی میخواد، نه به معنی بد بودن کسیه، نه به معنی چی؟ خوب بودن فرد دیگری. همونجایی که امیرالمومنین رفته سخنرانی کرده، امام حسن رفته سخنرانی کرده، به ابن عباس که راستشو بخواید مثلا بخواد از نظر منو در موردش بدین، من نمیتونم مثلا برخی سیاست مداری داریم الان میتونم بگم مثلا شبیه فلانی خوب براتون جا میفته، آدم خوبی بوده اما بالاخره یه نعل و میخم میزده. خب مثل باباش عباس، فقط در همین حد بدونید که امیرالمومنین فرمود اگر به جای این عمو و این برادر، یعنی عباس عموش و عقیل برادرش، آن عمو و آن برادر حمزه و جعفر اگر زنده بودن نمیذاشتم حقا رو میگیرم، قیام میکردم. و یه نقشه بدونید مثلا عباس همون پیغمبر چطور. خب حالا هر موقع گفتم الان نمیخوام چیز پخش کنم فعلا. بعد ابن عباس هم میره سخنرانی میکنه، تعداد زیادی برمیگردن، یه دی محدودی موندن. حالا جالبه اینا چیکار کردن؟ یه زنی داشت با شوهرش رفت، میشه حامله بود، زنه، زن حامله رو شکم دریدن، جنینش رو سر نیزه کردن، دوباره افتادن. اینا تو امت پیغمبر رخ داده ها. کی؟ توسط کی؟ سربازان کسی که تو جنگ احد پیغمبر میگه اعدل یا رسول الله، عدالت برقرار کن. عدالت خواه بود، عدالت خواهی اگر مبنا نداشته باشه شما جلو خود امیرالمومنین میستی. آقا اگه یه نفر بخواد بگه نماد عدالت رو زمین کیه، کافر و مسلمان میگن علی ابن ابی طالب. جورج جوردای قشنگ مسیحیه، قشنگ رو تفسیر کرده، میگه اگه بگم تو مسیح هست تو بالاتره، بیانصافی کردم. اگه بگم تو از مسیح بالاتری، دینم قبول نمیکنه. موندم بگم تو کی؟ ببین عبارتو، بگم تو بالاتر از مسیحی، که من چجور مسیحی هستم؟ باید مسیح در تارک آسمان باشه. برعکسش هم بگم از انصاف دوره. من چیزهایی از تو دیدم که از مسیح ندیدم. بعد به یه مرحله برسی که تو عدالت خواهی جلو کی بیستی؟ جلوی خدایگان عدالت بر روی زمین، جلو امیرالمومنین بیستی، به پیامبر بگی عدالت برقرار کن. عدالت خواهی بدون مبنا میشه کمونیسم مارکسیزمی که توش چه جنایت ها. ببین فقط من یه مثال براتون بزنم تو جنایت هایی که اینا انجام دادن. فکر نکن الان مثلا ما چون همش مثلا آمریکا رو میگیم، اینا سگ زد برادر شغاله. ما میگم این از اون بدتر، اون اون بدتر، انگلیس از دو تاشون بدتر. خب اینو گوش کنید. اما خب باید گفته بشه، زرژنسکی مسئول معاون امنیتی آقای لنین بود، زرژنسکی. بعد یه روز توی جلسه نشسته بودن، اون موقع 54,000 تا زندانی داشتن، زندانی سیاسی داشتن تو زندانشون، لنین داشت. تو جلسه پرسید ما چقدر زندانی داریم آقای زرژنسکی؟ از مسئول اطلاعاتش پرسید دیگه، لازمش. تو جلسه کاغذی تا میکنم میدن، کاغذ تا کرد، دست به دست کرد، رسید به زرژنسکی، میگم زلنسکی. بعد زرژنسکی نگاهی کرد و نوشت 54,000 تا. کاغذ رو دوباره برگردون که ببینه. این وقتی دید، برای این که معمولا اینطور مرسومه که باشه دیدم، یه علامتی چیزه که اوشه حله. خب بعد یه دونه کاغذ رو گرفت، یه دونه زب در زد، کاغذ رو کج گرفت، زب در زد. ببین صاف نذاشت، اینجوری کج گذاشت. وقتی کاغذ کج زب در زد، کاغذ که میچرخونی زب در شد شبیه چی؟ به علاوه، چون یه یالش یه خط بلندتر بود، شبیه صلیب شد. دوباره برگشت دست زرژنسکی، زرژنسکی یه چیزی نوشت، گفت کاغذ دوباره ببینیم چیه. نگاه کردید علامت است. از تو جلسه رفت بیرون. همون شب 54,000 نفر رو کشت. چون وقت نبود اعدامشون کنن، کامیونا رو دستور داد به کل حوزه شوروی. کامیونا جلو زندان ها روشن کردن که صدا تولید کنه، به رگبار بستن 54,000 نفر رو. فردا لنین اینو دید، گفت چی کار کردی شب که حمام خون درست کردی؟ گفت خودت گفتی. من کی گفتم؟ گفت من از اون پرسی زندانیا چقدره، من گفتم 54,000 تا، یادم علامت صلیب گذاشتم، گفتم یعنی بکشیدشون دیگه. صلیب یعنی مرگ دیگه، یعنی چی؟ گفت بابا من زب در زدم، صلیب چی فلان؟ عدالت، بسته عدالت. این یه همچین دنیایی رو شما بشناسید. الان شما این شورای تو سازمان ملل همه رأی منفی دادن، همه رأی دادن بر آتش بس، آمریکا میگه نه، اسرائیل که مکان ادامه بده. و چه عدالتی؟ چپ و راستشون همینن، چپ و راستشون. انسان اگر مهار نداشته باشه، اون خوی درندش کاری میکنه که گرگ باید بره لنگ بندازه. توی حیوانا به گرگ صفتی معروف است. میدونی چی؟ برای اینکه گرگ وقتی به گله بزنه یه دونه گوسفند نمیخوره، یه دونه گوسفند هم کامل نمیتونه اصلا بخوره. من یادم رفته دیم این برادرای عزیز اهل سنت کرد ما رو دعوت کرده بودن شمال غرب کشور، ما رفته بودن. ما همون ایام که من اونجا بودم دیدم اینا بحث میکنن با هم صحبت میکنن، گفتم چی شده؟ گفت گرگ به گلمو زده 250 تا گوسفند رو خفه کرده. چند تا گرگ بودن؟ اینا نمیخورن، فقط خفه میکنن میرن بدرم، خفه میکنن بدرم، خفه میکنن بدرم، خفه میکنن. این گرگ صفتی در انسان هست. انسان نیستش مثلا حالا تهش گرگ صفت 250 تا میتونه بکشه. خب انسان وسیله درست میکنه به واسطه کورتکس، واسه مغز خاصی که داره، 95,000 نفر با یه دکمه کباب میشن، زغال میشن. مبنایی که میخواد نگهدارنده این باشه چیه؟ امروز هم جریانهایی در کشور ما که عدالت خواهی اگر نباشه مرده جامعه. اینا به شما بگم آقا، جریان عدالت خواه لازم است، از نان شب لازم تر است. اما جریان عدالت خواه اخلاق مدار، جریان عدالت خواه مبنادار، و الا به اسم عدالت و مقابله با ظلم بزرگترین ظلم ها رو میکند، بزرگترین ظلم ها رو انجام میده. اینو فراموش نکنید، کسی که عدالت خواهه یه ویژگی روحی داره، این آدم، این آدم آدم سفت و سختیه، آدم پیگیریه، آدم یه مطالبه‌گریه، آدم شجاعیه، آدم نترسیه. تو همین کشور خودم دیدیم بارها این عدالت خواه پاشون به دادگاه باز شده. جمهوری اسلامی داره با عدالت خواه خودش برخورد میکنه، نمیترسن. تو همین دانشگاه خودتون من شنیدم، همین کانالی که دارید چیه، نبض چیه، آره خب، بعد میگن همین هم بعضی از بچه هاشون مثلا پاشون به دادگاه باز شده به خاطر این مطالبه گریه کرد. من اون جایی که من خودم یکی از افتخاراتم اینه خودم عدالت خواه میدونم، یک دو از عدالت خواه حمایت میکنم. خب برای چی میگفتم اینا؟ وجودشون لازمه. برخی از مسئولین هستن قانون، از قانون نمیترسن اما از رسانه میترسن. هیچ وقت یادم نمیره، من زمان آقای سرافراز جلسه با ایشون داشتم، اما دکتر جبلی هم تو جلسه بودن اون موقع، معاون سیاسی بودن چی بودن بگم، اخبار میگفتن، سیاسی میگفتن، یه چیزی بود. بعد یه عزیز دیگه هم بودن که روی ویلچر بودن، این فامیل شریفشون یادم رفته. بعد من یه خیلی صریح دارم میگم جلسه چه گذشت. قرار بود خب مردم مطالبه داشتن که یه برنامه تلویزیونی به بنده بدن، بیام یه 90 سیاسی اجتماعی رو بندازم. اون موقع برنامه 90 بود. بعد آیه سرافراز شرطشون این بود که خودت باید. من میگفتم کمک کنم همچه برنامه بیاد بالا، نترسید بابا، مردم میان، عادی میشه براشون، از مطالبه نترسید. تو مطالبه نکنی یکی دیگه مطالبه میکنه، بی بی سی مطالبه میکنه، وی او ای مطالبه میکنه، موقع این اینترنشنال ها نبود. بعد ایشون قبول داشت، گفت منتها خودت بیای بیسی، چون شما برمیدارید افراد مختلف رو میخوای بیاری، یه آدمی باید باشه که تو شاخهای مختلف یه سواد عمومی داشته باشه، دو آنتن زنده رو اونا به گروگان نگیرن. همون موقع برنامه بود دیروز امروز فردا بود، چی بود، آقای یامیپور اجرا میکرد، یکی از این نماینده های مجلس اومد تو آنتن زنده، حرف به الان باشه حرف اصلا خاصی نزده، عادی عادیه. خب اون موقع قوب داشت. بعد خدمت شما عرض بکنم که منم گفتم باشه، منم قبول میکنم فقط به یه شرط. شرطم اینه، این زنگ زد، حسن زنگ زد، حسین زنگ زد، شهرام زنگ زد، بهرام زنگ زد، آنتن پایین نیاری. ایشون گفت نه، شاکی خصوصی برای خودت درست نکن، منظورم به قوه قضاییه که دیگه نمیرسه. خب شاکی خصوصی درست نکن، من محکم میستم. بعد دیگه به عمر ایشون کفاف نداد. سرافراز رفت. خدمت شما عرض بشم که اینم عرضم هست. یعنی چی؟ یعنی یک موقعی هست اگر هم از کسی شکایت کردن به این معنی نیست که الزاما درست باشه ها، رفتی حق الناس درست کردی، تهمت زدی به مردم، اتهام زدی به مردم، ولی بیجا کردی، حقش دفاع کنه خودش. خیلی از این پرونده ها قبل اینکه حکم قضاییش بیاد میان مطرح میکنن تو شبکه‌های اجتماعی و نمیدونم چه. واچه من فکر میکنم مثلا تا الان چرا کسی از بنده شکایت نکرده؟ و چی اندازه من به زمین تا آسمون گیر میده؟ برای اینکه یک شرع رو رعایت میکنم، میگم آقا بیا جواب بده، من اینطور شنیدم، اگه دارم نقطه ضعفش رو میگم نقطه قوتش هم میگم. وقتی شما شرع رو رعایت میکنی به طریق اولا، حقوقم و قانونم رعایت کردی، چیز اضافه تر هم داری رعایت میکنی. قبلش به خود طرف رفتم رسوندم، آقا این کار اشتباهش، نمیفهمی دیگه، حالید نمیشه، داره به بیت المال ضربه میخوره، به آبروی کشور، به هویت ملی چی انقلابی داره ضربه میخوره. میومست برای من فرق نمیکنه خودشو چپ راست نمیدونم، هیچ اهمیتی نداره. برای همینم دقت کنید همشون با هم مارو میزنن، از اصلاح طلب تا اصولگرا همشون با هم الان. یعنی به فکر نکنید چون یه تبصری داشت آقا هر کی شکایت کنه الان یا شدن چه گوارا، نه از این خبر نیست، غلط کرده، حرف اشتباهی زده، حالا این دنیاشه، اون برای چیکار میکنه، اون طرف میخواد چیکار کنه. نکته دیگه که یک دو قطبی میسازم، من میخوام زودتر این بحث رو جمعش کنم راستشو بخوای به سوالاتتون جواب بدم. سوالاتون هم سعی کنید در همین حوزه باشه، حالا سعی هم نکردید اشکال نداره. خب نکته دوم که در کشور ما کلی دو قطبی کاذب داریم، یکیشو تو حوزه عدالت خواهی ساختن، دو قطبیه ببینید بوشون، توسعه یا محیط زیست. یعنی تو یا باید یک کشور بدبخت بیچاره باشی، محیط زیست خوب داشته باشی، یا چی؟ توسعه پیدا کنی، دود و دم و فلان. ببخشید بعضی از این کشورها هم توسعه پیدا کردن، محیط زیست خوبی دارن، اینا امریخ اومدن چه جوریه؟ یا بعضی از کشورها هستن نه محیط زیست براشون مونده نه توسعه پیدا کردن چیه؟ این دو قطبی ها از اساس باطل است و از نظر من یقین دارم کار دشمنه. از اینو زیاد داریم، سنت یا مدرنیته. مثلا یه آدم سنتی بخواد نشون بدن دقیقه خود شما ها، فردا فیلمساز میشیدم گندی که قبلیاتون زدن شما میزنید، میخواد آدم سنتی نشون بدن، یه رادیوی قدیمی نشون میدید، سنت به این معنیه، بن اون رادیو قدیمی هست، این رادیو تلویزیونی که تو راه گذاشته بودی تو راه روهاتون، مثلا از اونا باید داشته بشه. یه من با یه حاتمی که گفتم آقا این حاج حیدر تو که نماده انقلابیه دیوانه است، گفت برای چی؟ گفتم برای کارا چیه کرد تو فیلم. گفت چرا؟ گفتم این یارو چرا هنوز ماشینش نوار میخوره، نرفته این ضبطشو سیدی خور کنه، نرفته یه دونه چیزی از اضافه میکنی، آپشنال دیاره اضافه میکنه، رادیو میگیری یه فلش بخوره. گفتم چه اینجوری نشون میدید؟ از اما یه بنزی داشته باشه، مثلا باید قدیمی بشه، مثلا از این پیرنهای یقه چینی ها هست، دکمه هاش هم نخیه، از اونا تنشون میکنن، موهام باید بلند باشه، یه ستاری هم دستش باشه. دیوونه اید، کجا زندگی میکن؟ چی گفته یه آدم مثلا مدرن نمیتونه از اون ابزار، از آقا خیلی از این دکوراتورهای پست مدرن اینجور چیزا استفاده میشن میکنن تو دکوراتورشون و برعکسش. اینا درست نیست. یکی از اصلی ترین دو قطبیات رو عدالت خواهی ساختن کجا؟ عدالت یا ولایت. دقت کنید این خیلی مهمه که چی؟ آقا شما تو حوزه عدالت خواهی ولایت حضرت آقا رد کردید، ولایت فرموده بود اینجوری کنید، بعد دعوا درست کردن که آقا عدالت مقدم است یا ولایت. تو همین مملکت خودمون خیلی نمیگذره، یک دو سال پیش کل شبکه‌های اجتماعی رو گرفت. پاسخ چیه؟ میگم تا اونجا که ما میدونیم آن خدایگان عدالت که نام بردیم یعنی امیرالمومنین صاحب ولایت است والله. اینا عین همه، اصلا تجزیه ناپذیر از هم، چون یکیه، دو جلوه از یک نوره. این تفکیک ها از کجا میاد؟ امیرالمومنین در حکومتش فساد رخ داده است، حضرت هم برخورد کرده است، بعضیاش هم دور بوده، در جغرافیای دور بوده، دستش نمیرسه از همه. مالی الا الکوفه، مگه جز کوفه برام مونده؟ ابسطا بستش بدم، کشش بدم، یه شهر رو بکنم اندازه استان، بکنم اندازه کشور، یا قبضش بدم کوچیکش کنم بکنم اندازه دهات. در الانبار حمله کردن، ریشای حاکم اونجا رو دونه دونه کندن، پوست صورتش رو ازش کندن، خلخال از پای پیرزن یهودی، قصه همینجاست. حضرت حدود و مشخص میگه میفرماد اگر مردی از شنیدن خبر بمیره مرگ بر روز رواست، این استاندارد منه. اما در حکومت امیرالمومنین فساد رخ داده، حضرت برخورد کرده، بعدن جریان رسانه‌ای اومده، حضرت مجبور شده خاطی رو آزاد کنه. باورتون میشه؟ این جاها رو معمولا نمیگن و همین باعث میشه دینداری ما کج و کله رشد کنه. خوب دقت کنید، مثلا طرف میره هیئت به مشکل زناشویی خورده، کار نداره، بعد منتظر همین رو امام حسین درست کنه. چرا؟ چون تو هیئت فقط چی شنیده؟ احادیثی که مربوط به اینه که اگه بیا اینجا گریه کنی میبخشنت، انقدر اشک بریزی میبخشنت، بعد کار نداره، انتظار داره خدا از آسمون مثلا یویه کارگاه یا پولی یه چیزی بفرستید، نه داداش این خبرا نیست، و زحمت بکشی. صدها روایت حوزه اقتصادی رو نشنیده، با زنش و شوهرش بلد نیست برخورد کنه. همینجا خدا شاهده، ایشون شاهده دیگه، جلو دم در یه آقای ما رو شناخت، همینجوری در دانشگاه، همین الان چه جالب مطلب جوشو پیدا کرد، گفت آقا انقدر میگه ازدواج کن، به خانوما آقای مثلا این توصیه رو هم بکن، بعد کلی توصیه برای خانوم داد، خانوما داشت. گفتم چرا؟ گفتم طلاق میگیرم. بعد خانمش هم مذهبی بود، گفت اینا برو خانمای چادری هم مثلا اینطور بگو، صراحتا اسم بود. خب نشد، نه شوهرداری بلده، نه حقوق همسرداری میفهمه، صبح تا شب داره ظلم میکنه در حق همسرش. به اسم چی؟ ناز کردن. اونم به اسم چی؟ اقتدار مردانه. من فاطمه اون دینداری تو رو خوندم، اون دنیا تمام اون زیارت ها و همه اونا رو حق و ناس تحویل میده به همین خانم یا به همین آقا، از کج کل بار بیایم همینه. منذر ابن جارود حاکم امیرالمومنین بود، عشیرش در خدمت به امیرالمومنین ممتاز بودن، یعنی مثل خانواده‌ای که معروف بودن، شهید زیاد داشتن اینطور. این یه پولی بالا کشید، گوش کنید این جالبه، پولی بالا کشید و خبر به امیرالمومنین رسید، حضرت سرزب فرمان دادن با کله بندازید تو گونیش کنید. یارو کردن گونی بردن و بعد نامه بهش نوشت که به اندازه بند کفشت ارزش نداری، بدبخت. بیت المال اومد این کارو کردی مثلا فلان. یکی از رفیقای دیگه‌ش هم جز صحابه درجه که امیرالمومنین بود، آقا انقدر اصرار و فشار رو امیرالمومنین آورد، فشار اجتماعی، فشار رسانی، هی برو این ور بشین مثل خال زنگا حرف بزن، هی برو اون مسجد بشین، هی برو اون ور بشین، این طرف اون طرف، یه موج راه انداخت. موج راه انداخت، امیران ما مجبور شد آزادش کنه. امام هم مجبور شد؟ بله. پس اگه امروز تو جامعه دیدی به خاطر برخی از فشارها برخی زندانی نشدن یا اگه زندانی آزاد شدن، چیز جدیدی نیست، امیرالمومنین هم انجام داده. میگم باید بری تو سیره اهل بیت، باید قرآن بخونی، باید مبانی تو درست کنی برای این روزاست. آزادش کرد، این دیگه یکته را میرفت تو کوچه که علی هم زورش به من نرسید. حالا امیرالمومنین هم که به سفت و سختی برخورد با حکمرانانش چیه؟ معروفه، تحمل نداشتن، بعضشون فرار کردن، شبونه میرفتن سراغ معاویه، میرفتن استلام گفتن به اردوگاه شام میپیوستن. بعد تاریخ نقل میکنه میگه یه روز با اشعث ابن قیس، این اشعث موجود عجیبیه، اشعث دخترش میشه جعده یا جوده قاتل امام حسن، پسرش محمد ابن اشعث جز قتله کربلا، جز قاتلان امام حسینه، خودش هم قطام و با ابن ملجم آشنا کرد. خانوادگی در سه تا معصوم، شاید سه تا معصوم حداقل اینا شراکت داشتن. بعد با اشعث داشتن میرفتن، این یه دونه چیز دیدن، عربا میگن ذب، ما سوسمار میگیم، چی میگیم؟ نه، گوششو میخورن، میگن لحم ذب، بزنید گوگل کنید میاد با همین زادی که من تلفظ کردم. بعد خدمت شما عرض بشم که یه دونه از اونا گرفتن و زبانم لال، ببخشید من اینم خدا شاهده دوستان رو میگم، مجبورم، گفتن یا امیرالمومنین دستتو دراز کن باید بیعت کنیم، با اون سوسمارو گفت. بعد خندیدن، بعد اومدن اینو تعریف کردن، خبر به امیرالمومنین رسید. حضرت بالای منبر وقتی خود اینا پا منبر بودن فرمود به خدا سوگند در آخرت میبینم که این 7-8 نفری که با هم بودن محشور میشن در حالی که امامشان یک سوسمار است. یعنی پشت سر یه سوسمار محشور میشن. گفت دارم میبینم. یوم ندعو کل اناس به امامهم. آیه قرآن میگه اون دنیا ندعو کل اناس، همه انسان ها، همه گروه های انسانی پشت سر امامشون محشور میشن. یعنی اگه تو اصلا امام نداشته باشی هیچی، فکر نکن شیعه امامت تو کلاش در آورده. مکرر آیاتی داریم که این کار ناپذیره، در مورد که شما باید در بیعت با امامی باشی. گفت اینا با همین سوسمار بیعت کردن، من و شما بیعت میکنیم تو دعای عهد، اللهم انی اجدد له فی صبیحه یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا له فی عنقی، من مات بلا امام مات میتتا جاهلیه، که بمیره بدون مرگ جاهلیت مرده که امام نداشتن. این دو قطبی هایی که میسازن، این یک بعد ماجرا، گوش کنید، یعنی امیرالمومنین استانداردها رو مشخص کرد در برخورد با ابن حرمه، در برخورد با رفاعه، رفته بود سر، نگاه کن، یه سفره نشسته بود بهش شام خوب داده بودن، یه نهار خوب داده بودن. حضرت بهش میگه تو چرا نمیفهمی؟ تو رو با چه عنوان اونو دعوت کردن؟ به خاطر اینکه حاکم این شهری دعوتت کردن، تو وامدارشون شدی. یه موقع یه نفر من بهم نهار میده اینجا، میگه چی؟ میگه رنگ کتت خوشم اومده، برای چی این کار بکنه؟ یه موقع میگه که نه شما چون مثلا مدیر کل فلان جا هستید، مثلا خب تموم شدید، باید تو مدیر کلی ارداد امضای میخواد، یه کاری داره. خیلی بدیهیه، توبیخ میکنه حضرت. ابن حرمه بازار اهواز ناظر بوده، یه جای دونبش ردیف رو داده به یکم فکر فامیلاش، رشمه هم میگرفت، برخوردی باش کرده که اصلا تو تاریخ ثبت شده عجیب غریب. حضرت فرمود که اینو میگیریش، میرونیش تو زندان. میرونی که حضرت زندانی سیاسی بگید نداشت، علیه دیگه، تکرار نشدنیه. زندانی هایشون عموما اقتصادی بودن. میگفت تا موقعی که دست به اسلحه نبره آزاده. همین اشعث بن قیس به امیرالمومنین لعن میکرد، تو روی امیرالمومنین وای میساد فحش میداد. بعد حضرت اینا شاکی میشدن دور برای حضرت، میخواستن ببینن بزننشون. یه معزنه درست کرده رو برای معزنه امیرالمومنین، اذان میداد و اینور فحش میداد. بعد معزنه میشه چی الان؟ رسانه الان. بعد حضرت میفهمن تا دست به اسلحه نبرده حق ندارید با سلاح باشه. خودش هم میگه، میفرماد که شما نمیتونید مثل من باشید، اما سعی کنید شبیه بشید، سعی کنید شبیه بشید. میبرین و میندازی زندان، 35 ضربه شلاق میزنی، ممنوع الملاقاته، چون میان بهش راه فرار یاد میدن. مواظب باش نمیدونم اینجوری نکنن، قضا خواستن بهش بدن اینجوریه. بقیه رو هواخوری میبری، اینو نمیبری زندانیا رو. بعد مجازات تشهیر، او رو سوار یه گاری کن، یه چیزی، یه الاغ، یه اسبی تو شهر بچرخون، آبرویش رو ببر. کی داره این حرفو میزنه که میفرماد آبروی خونه، آبروی مؤمن از خونه کعبه بالاتره؟ میگه ببر آبروشو ببر، هر کسی هم رشوه ازش گرفته صداش کن بگو دست رو قرآن بذار، قسم بخور که رشوه گرفت، به این رشوه دادی، پولشو از اموال این برگردون. آقا یه کاری کرده اصلا نمیارزه، اینجا الان میارزه، چرا اختلاس نکنه؟ اسمشی که نمیگم، بزه، خیره، شینجیم، نمیگم نونخه، اسمشی که نمیگم. بعد زنداناشون هم که دیدی چی شده دیگه، هتل. الان این مفسدین اقتصادی بعضشون انصافا تو هتل هم تلفون، بوفه. بعد یک بدبخت بیچاره هم اونجا پیدا میکنن، اسلام بهشون میگن شهردار تو زندان، بهشون پول میدن، چون کارتشون پول میزن، بعد بهش پول میدن، میگه بیا ظرفامو بشور. نمیدونم یکیشون پیشنهاد 5 میلیارد تومانی داده بود رشوه. یکی از مسئولین، من مطلعم، میگه مسئولین که چیکار بکنه که تلفن که زنگ میخوره، تلفن من که زنگ میزنم هر وقت میتونن زنگ بزنن، خب گوشی پیششونه ها، زنگم بخوره. ببین چقدر یارو پول داره، من میلیارد که این زنگم بخوره. خب تو هر 2 ساعت یار بیکاری تو زندان زنگ میزنه، خبر جدیدی چیزی نیست. نه حضرت میفهمن با این باید بدتر بخوام، من اگر مسئول بشم در جمهوری اسلامی که نمیشم، همینجوری بغل کنار وایسادم فعلا. خب اگر مسئول بشم زندان مسئولین رو جدا میکنم، همین جاده قم کنار دریچه نمک یه زندان میذارم. جدی میگم، جاش همجه فیلم شوخی میکنم، یعنی لوکیشن با دقیق انتخاب شده، میذارم اونجا. بعد بغیر از دستشوی همومشون بقیه جارم دوربین میذارم، مردم هم میذارم، میگم بشین نگاه کن، بگیم مثلا الان مثلا مدیاشمی کجاست، رحیمی چیکار میکنه، در مام شطرنج بازی میکنن، یه قلقل بازی میکنن، خرپولیس بازی میکنن، نمیدونم هرچی بازی میکنن، اینا بشین نگاه کنید ببینید خواهد چیکار کنه، مثلا فوش بده، مثلا شکلک در بیاره، شکلک میگلک هم در آورد، یه پخش زنده لایو بدید شبکه نسیم. خب ما چیکار کنیم؟ باید کاری با اینا بکنید، نه صرفت فساد، نه صرفت. قرآن میفرماد، آیه که برادر عزیزم خوندن ابتدای از شما دارن، خوبم خوندی، ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدل، الا تعدل یا ان لا تعدلوا، میگه البته شما را نباید اداوت گروهی بر آن دارد که از راه عدالت بیرون روید. میگه دشمنی با این نفر، مشکل با این نفر نباید باعث بشه شما بیادارت برخورد کنید. وقتی امیرالمومنین میان بالا سر حضرت تو حالت احتضارن، دارن جان میدن، اون دو روزی که مریضن افتادن در بستر، حضرت میفرماد که به ضاربم قضا دادید؟ امام حسن میفرماد بله، بابا هم قضا داد. شیر بر امیرالمومنین چون زهراگین بود شمشیر، گفتادن اون طبیبا که شیر خوبه برای مقابله با سم. حضرت فرمودن که از همین شیری که بر من آوردن به اونم بدید. بعد این آخرشو داشته باشید خدا وکیلی. به امام حسن میفرمون که ببین قضا براش میبری، جلوش یه مقدار از اون قضا بخور. این میترسه، فکر میکنه یه وقت سمی چیزی ریختید شاید قضا نخوره. گناه داره. وقتی میگم خدایگان عدالت بر روی زمین یعنی علی، یعنی همین. یکی از همین جاسوسا بگیم، تو لانه جاسوس دستگیر شد، از دیپلمات‌های آمریکایی، بعداً سفیر شد فکر کنم در کنگو، در یکی از این کشورها، اونم جمهوری اسلامیه. بعد این مجری وی او ای ازش دعوتش کرد، چون ایران بوده فارسی بلده، میگفتش که شما یه جمهوری اسلامی از چرا گروگان گرفتن، یه جمهوری اسلامی رفتی اسیر شدی، فرق نه. گفت همینا یه روز به خانمم گفتم، وقتی گفتن درست به عنوان سفیر میخوان معرفی کنن برای فلان جا، گفت بابا ما یه بار رفتیم که یکی از این کشورهای اسلامی ما رو گروگان گرفتن، دوباره میخوام. گفتم نه اینجا فرق داره. این موجی ازش میپرسه، اینم گوگل کنید میاد فیلمش، جالبه، من توییت هم زدم توی میتون اونجا سرچ بفرمایید. بعد میگه که خب چه فرقی دارن، موجی ازش میپرسه میگه چه فرق دارن، میگه مسئول حکومت در جمهوری اسلامی ایران اسمش علی است، مسئول حکومت در کنگو اگه اشتباه نکنم اسمش معاویه است. خیلی فرق است. ببین یه کسی، یا امریکایی، یه دیپلمات امریکایی که سفیر امریکا در کشورهاست، یه زمان ایران بوده، مسلط بر تاریخ اسلام، حداقل میگیم آگاه از بخشی از تاریخ اسلام، میگه فرق علی و معاویه است. نه نماز خوندن، نه الزاماً خطبه خوندن. اینا آگاه بر اینه. یکی از این غربی‌ها حرف عجیبی می‌زنه، میگه که اگر ما باید در هر شهرمون، هر میدانمون یه مجسمه طلایی از معاویه می‌ساختیم، در اروپا ها، که اگر این آدم نبود اسلام کل دنیا رو گرفته بود. او ایستاد جلوی علی. این از امیرالمومنین برآمده. میگه یه وقت دشمنی و مشکل داشتن با یه گروه باعث نشه از عدالت خواهی عدول کنید. از نگاه ما عدالت خواهی یعنی یه مربعی من دارم براتون بگم و عرضم تا اینو خوب دقت کنید بچه‌ها. اینا حالا اگه خواستید وصلم بکنید دیگه اشکال نداره. خدمت شما عرض بکنم، وسط مربع بنویسید مشروعیت. مشروعیت داریم ما، خدا ما رو قبول داره، به عنوان یه دیندار محسوب میشیم. اگر این چهار تا ضلع رو داشته باشیم از لا مربع، یک مقبولیت. این چی گفتم؟ برای شما رسانه‌ای نامهمه. شما مقبول نباشی دینداریت مشکل داره. آقا یعنی چی؟ قرآن میفرماد اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یفقهون، اکثر هم لا یشعرون. یه سری از اکثریت اصلا با امیرالمومنین بیعت نکردن. سب کن. در کدام جامعه؟ تو در جامعه‌ای که میگه ام القرای جهان اسلامه، در جامعه ای که نفر اول مبارزه با ظلم جهانیه اسرائیل، ایرانه دیگه، هر کسی هر جا هر دودی داره از آتش ایرانه، جز اینه. یمن داره میزنه، عراق داره میزنه، لبنان داره میزنه، اینا چرا اینا همشون این ربطی به ایران داره؟ یعنی ایران داره میزنه، یعنی تنها کسیه که داره دفاع میکنه. مردم ریختن و حکومتش که جرأت نمیکنه، درسته؟ تو این کشور بله. چرا؟ چون آیه قرآنه. نا مهمه ها، چون یکی از دو قطبی های مزخرفی هم که ساختن با چی؟ مقبولیت، مشروعیت. تو باید یا مقبول باشی یا آدم باشی مردم دوستت داشته باشن، یا کافری و الا نقطه مقابل، یا آدم متدین باشی، لایه مش دیش و پشم و مو و دوتا چش زده بیرون بغل مقلا قایم بشی و مدرسه بچت فرق کنه، شهرکی که زندگی میکنه فرق کنه، همه چیت فرق بکنه، بعد مردم هم میبینند فرار کنن. آره که متدین، تو چرا مردم باید عکس میگیرن؟ ای پدر سوخته تو مشکل شرعی داری. نه، قرآن میفرماد حبب الیکم الایمان، ما ایمان را محبوب قلب های شما قرار دادیم و زینه فی قلوبکم، و در قلب های شما این زینت داده شده و زیباست. یعنی شما ذاتن عدالت رو دوست دارید. ظالم ترین حکومت ها محکمه دارن، عدلیه دارن. حبب الیکم و زینه فی قلوبکم و کره علیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، ذاتن هم از کفر و فسق و اسیان بدتون میاد. یعنی آنچه که فطرتن دوست داشتنیست خوبی هاست. تو آدم خوبی باشی، آدم مشروعی باشی، باید دوست داشتنی باشی. برو یه نگاه کن ببین چرا مردم حالشون به هم میخوره ازت. یا آن مردم از مدار دینداری خارج شدن، از مدار حق خارج شدن، گیرنده هاشون نمیگیره، علی نمیشناسن، چون خلف وعده کردن، عهد شکنی کردن، ملعون درگاه الهی. ما هیچ توجیهی نداره. قرآن میفرماد فب ما نقضهم میثاقهم، چون عهدشون رو شکستن، ولعناهم، ما یهودیا رو لعنت کردیم، بنی اسرائیل رو. وقتی لعنت شدن دیگه حقو نپذیرفت، یعنی این افتادن توی فیدبک منفی، یه چرخه باطلی افتادن. یا توی جامعه‌ای که میگی نه این مردم اکثریتشون حق طلبن، اکثریتشون انسان دوستن، معلومه تو یادم یه همچین جامعه‌ای باید تو محبوب بشی. دو، ضلع دوم، کارآمد بد باشی. یعنی به قول گفت انقدر چریدی دنبت کو به دردی بخوری. اگر اون دکون دستگاهی که درست کردی تخته کردی، داده مردم در میاد. من امروز مثلا یه استاندارد دارم، میگم کدوم شبکه است اگه تعطیل بشه مردم دادشون در میاد؟ اون کارآمدی داره، مردمش ارتباط گرفت. و بعضی شبکه‌ها ما فقط مدیرش هم فکر نکن وقت کن نگاه کنه. مسجدای ما 2 سال تو کرونا تعطیل بود، صدا از کسی در نمیاد. یه نونوایی رو 24 ساعت تعطیل کن. کارآمدی یعنی درد مردم رو دوا بکنی. خب این چیکار می‌خواسته بره مسجد؟ خب فقط نماز بخونه. خب خونه‌مون نماز می‌خونه. اون معلم مسجد ناکارآمد. ببخشید اون نمازخونه است اسمش. مسجد نیست. مسجد یعنی اونجایی که تو بری زن پیدا کنی، تو بری شوهر پیدا بکنی. برعکس گفتم، خطرناک شد. LGBT شدید. حالا شوهر پیدا کنی، تو بری همینجام داره اضافه میشه LGBT EFGH AJLK. من طعم نداره. آره خب بعد اقتصاد درست بشه، کارتو اونجا پیدا بکنی، کلاس کنکورتو اونجا رفته باشی، فلان مهارتو اونجا کسب کرده باشی. خب به خود زمان مسجد اینجوری بود، گروه سرود داشت، گروه تئاتر داشت، گروه تباشی داشت، ورزش میرفتیم، اردو میبردن فلان. الان هیچ، یا پیر پاتال نشستن جا دوستو پیر مردن، صندلیشون هم گذاشته است دیدید از قبل. بعد برو سمت صندلیشون چی کارت میکنن، اسمشون هم نوشتن، این صندلی حاج محمد فلان است، نزدیک نشوید. خب بعد همین سنام هم داره میره بالا دیگه، چند وقت بعد تخت خواب میذارن، درازکش نماز بخونن. خب چه کارامی داره، برای چی باید بره؟ 4 تا بچه کوچیک میخوان برن مسجد مثلا این بازی بکنن، مثل گرگ اینا پیرمرد دنبالشون میفتن. خب چه وضعش؟ خب معلومه کارآمد. 2، کارآمدی. 3، اصول و مبانی. اگه شما مبنا نداشته باشی همه اینا به قهقرا میره. مبنا یعنی اون پایگاه، اون تکیهگاه نداشته باشی، از به اسم عرض کردم عدالت خواهی، ظلم خواهی کرد. 4، عدالت خواهی. این 4ی هم که گفتم نه که 4مین مورد باشه ها، اولویتش 4 زلو گفتم. همه اینا رو باید تو امان داشته باشی. نگاه کنید گوش این شاه بیتما، از نگاه اگزاجره کاریکاتوری به این ازلا 4 تا انحراف در جمهوری اسلامی شکل گرفت. کاریکاتور یعنی چی؟ یعنی کلا چش نداره؟ داره. یا خیلی گنده است یا خیلی ریزه. عدم تعادل. گوش کنید. از مقبولیت را مبنا قرار دادن، مبانی رو ولش کن، کارآمدی لازم نیست، عدالت سیخی چن. کیا در اومدن؟ اصلاح طلبا. اینا میگه هرچی ما فقط یه چیزی بگو مردم خوششون بیاد. خدا همینه نا. آقای قرضی حرف قشنگی زد، این کاندیدای ریاست جمهوری. ما تا قبلش از حضور ایشون اطلاع نداشتیم، تا اینکه در انتخابات شرکت کردن فهمیدیم همچه مسئولی داشتیم قبلا. بعد خدمت شما عرض میکنم ایشون یه مصاحبه داره که نمیشه گفتش، فقط میشه نوشتش. اهل فن فهمیدن کدوم دارم عرض میکنم. نمیشه گفت دیگه. نه ببخشید، نمیشه نوشتش، فقط میشه گفتش. آره خدمتتون عرض بکنم، ایشون گفتش که اصولگرا مردم نمیتونن نگه دارن، اصلاح طلب و دولت. یعنی اصلاح طلب سر کار آوردی ازش کار نخواه، میچسبه به صندلی تکون نمیخوره. دو، کارآمدی، فقط کارآمدی دیدن، تکنوکراتا در اومدن گفتن آقا اشرافیت چک میگیره، خب بگیره. آقا تضاد طبقاتی بگیره، تکنوکراتیسم هاشمی، تفکر هاشمی. از مبانی اصول، اصولگراهاش گرفتن. این اصلا نه مردم میفهمه نه مبانی تو. هفت هم منتظر یکی زده بلد فقی بشه نشه، هول بده این زده بلد بکنه نکنه فلان. از چهارمی هم جریانات های انحرافی عدالت خواهی در اومدن که چی؟ مبانیشون مشکل پیدا کرد که چی؟ یک جا جلو مردم ایستادن. برادر من، خواهر من، فرمایش امام معصوم شوخی نیست. امیرالمومنین به مالک میگه ای مالک، مردم ستون دینن، نماز ستون دینن، مردم ستون دینن، مردم. اشاراتی رهبری در مورد مردم داره، من به زرس قاطع میگم 95% مسئولینمون قائل بر اینا نیستن، مثلا قبول ندارن بگنم، سر تکون میدن، در عمل انجام نمیدن. شون در مورد همین برنامه افق فلسطین ظاهرن یک جایی در مورد تلویزیون میگه که تمام گروه های مردمی و نمایندگیشون باید تو تلویزیون بترفتن. نه ترسی بزن حرف بزن، چیزی نمیشه. و اون حرفی هم که زده شد که مملکت مال حزب اللهی هست، حرف اشتباهی بود. باید مثل آفتاب بر همه بتابید. امیرالمومنین به مالک می نویسه مالک، مردم یا برادر دینی تو هند یا در خلقت با تو یکسانه. یعنی ببینید که آدمه کافیه که حرمت داشته باشه. و اگه مردم این احترام رو میدیدن، این حرمت رو میدیدن، روی بر میگردوندن. شاید در بره های اون آدم رو بتونی با عملیات روانی های مدل های معاویه منفور کنی، دروغ در موردش درست کنی. کار رسانه که دیدید اون طرفی ها الا ماشاءالله انجام میدن و صدا و سیما تک سپر ایستاده جلوی یک جهان رسانه، تنوع رسانه ای. درست میگن. اما امروز نگاه کن ببینم امیرالمومنین محبوب تره یا معاویه. امروز نگاه کن ببینم اصلا قبر یزید کجاست اصلا، که بزرگترین تجمع بشری برای کیه؟ تو زنده در تاریخ میشی. خب ببخشید ما مصدعتون شدیم، اگه سوالی چیز باشه ما در خدمتیم. این بخش بود که در مورد لزوم عدالت خواهی استاندارداش و اون ضرورتی که شما میتونید انجام بدید. خوش به حالتون. منم رسانه یه جوری بر خودم.
سلام، خسته نباشید.
سلام
دوستان. من اینکه خوش اومد میگم بهتون و اینکه منم جای مسئول نیستم، یه ترمک معمولی ام.
ترمکی؟
بله ترمکی هست. سوالم دو تا سوال داشتم. اول که یه سوال داشتم که مرتبط به بحث بود، ولی خب چون سوال خارج از بحث پرسیدن،
خب هم مرتبط‌تر بپرسید.
آره. این که در عدالت‌خواهی امت اولویت داره یا ملت؟
ببین مفهوم عدالت به نظر من فراتر از این هاست. یعنی این که امت رو بخوایم مثلا بیاریم بسط یا ملت. و باز نگرانی از این که دوباره ما از قبل این یه دو قطبی در واقع نسازیم. سه، ملت رو چی تعریف کنیم؟ ببین اینجا نکته، چون برخی قائل اندقت بفهمه اساسا تعریف کردن و دستبندی مردم در ملل مختلف از عدالت دور است. فهمی چی میگن؟ برخی خیلی پارا بیشتر فرا گذاشتن، میگن اصلا کی گفته مثلا چه میدونم گاز روسیه فقط مال روس هاست، زیر پای اونا در اومد. ببین تو دولت‌های مدرن مرزها ساخته شده، قبلش که نبود که. مردم راه میافتن از این کشور مثلا اون کشور، نه پاسپورتی بود نه هیچ، راحت همه جا شنگن بود. خب میچرخیدن میرفتن. دولت‌های مدرن اومدن حدود مشخص کردن، انسان‌ها رو محدود کردن. یعنی همه با هم میتونستن در هم بجوشن. شما دیدید مثلا در دو مرحله دانشمندان ما صحبت میکنم در نیشابور به دنیا اومد، منم در بغداد کلاس فلان رفت، در اونم حجاز نمیدونم چیکار کرد، بعد به شامات رفت، در اون کرمان مرد. خب ببینید یعنی جهان وطنی، اگر امت رو باز جهان وطنی ببینیم یک معنی دارد. خب اگر امت رو به این معنی مفهوم عرفی موجود در مورد دین ببینیم باز یه معنی، اما بنده معتقدم حول عقل و فطرت عدالت تعریف می شود. عقل، فطرت و واقعیات. واقعیات نه که حصر بزنه برده. ببین مثلا همین الان ما در مورد عدالت وقتی داریم میگیم که برابری یا عدالت بخوام استفاده کنیم که الزاما اینو به معنی همدیگه نیست و میدونیم صحبتی هم راجع بهش، این که آیا گروه های جنسی که در اقلیت هستند حقوقی دارند، اینا رو کی تعیین میکنه، چی تعیین میکنه؟ همین الان مثلا بحثه. ببین من چند وقت پیش داشتم یه تحقیق انجام میدادم، خب مربوط به مؤسسه ما واحد خانواده داریم، واحد سلامت داریم، بعد توی اونجا پزشکا هستن، توی اونجا مشاورین هستن، داشتیم صحبت جلسه بود برگزار شد، داشتیم صحبت میکردیم، دیدیم آقا بخش قابل توجهی از کسانی که میخوان تغییر جنسیت بدن این مقوله براشون هورمونال نیست، ذهنیه. یعنی حس که مثل این بیماری بود که میگفتن مسمومیتی بین خانوم ها تو دبیرستان شایع شده بود، اگه دقت ببینم بیشتر تو خانوم ها بود. اینا کی بودن چرا مدرسه پسرونه رو مثلا مسموم نمیکردن به اون شکل؟ این به روحیه خاص خانوم ها برمیشه. این کار قبلا در افغانستان انجام دادن، یعنی مسئله کاملا روانی بود. گفتی چی میگم؟ یکی دو جا شاید یه دو تا شیطنتی هم کردن، اما اصل ماجرا شما فقط برای اینکه بفهمید من چی میگم باید این مانورای زلزله مدارس دخترانه رو برید ببینید. یکی جوری اینا میرن تو حس، یه جوری تو جو میرن. خب واقعا شما میگی چرا در دیوار نمیلرزه؟ اگه اون لحظه یکی از اولیا وارد بشه اونجا میگه یقینا زلزله داره میاد، من چش و چالم مشکل پیدا کرده اینجا حس میکنم. خب یعنی اینطوری اینا میان چیکار میکنن؟ حس میگیرن. حالا من یه زمانی مثلا همجنس بازی و همجنسی، حالا همجنسی رایی رو هم میگفتن اختلال جنسی، یعنی بیماری میدونستنش، خب باید درمان بشه. اما این که بخوای برام آقا شما مثلا سرما خوردی باشه مخلص هم مثلا دکتر برات میذاریم برو تو خونت، اما این که به سرفه کنی تو همه جا بابای همه رو در بیاری همه سرما، یه خب مشکله. به مرور زمان الان چی شد؟ اون گفتن نه حق داره. خب چه تضمینی وجود داره پدوفیل ها، کسایی که دوستان رابطه جنسی با کودک داشته باشن، فرد عمومی حق شناخته نشه؟ مرز این کجاست؟ ما میگیم حول عقل، علم، فطرت ما کل مردم دنیا رو میتونیم دور هم جمع بکنیم، اکثریت قابل توجه مردم دنیا رو میتونیم دور هم جمع بکنیم. متاسفانه ببین اینا رو گذاشتیم کنار. از فرانسه این جلیز زرد اومده بودن ایران، اینا که هر شنبه جنگ دارن تو فرانسه دعوا دارن، بعد میگفتن که ما رو مثلث WTL بیچاره کرده. گفتیم چی است؟ گفتش که W واشنگتن، T تل آویو، لندن. ما فرانسوی ها دوست نداریم، اینا پدر ما رو در آوردن، فرهنگ ما رو دارن نابود میکنن، فرانسوی ها. تو خب بعد چی میگفت؟ اینش جالب بود، میگفت ما از انقلاب شما الگو گرفتیم. حالا ما پشت سرمون رو نگاه میکنیم، با ما این انقلاب ما الگو، بله شما اولین کسایی بودید که موتور اینا رو بردید پایین، اولین کسایی بودید که چک افسری زدید تو گوش اینا جلوشون بایستادید. آه کی جرأت داره به اسرائیل تو دنیا حرف بزنه؟ اگه شما امروز نگاه میکنید که جرأت پیدا کردن مردم دنیا این حرف بزنن، اینا همش اثرات ما هست. از این حیث اگر امت جهانی ببینید، امت اسلامی میگید یه بحث، خیلی اینا حرف داره، یعنی حرف و بحث زیاده. به نظرم تو این جلسه نمی گنجه، عمر ما باقی بود، دوباره دعوتون کنیم میایم میگیم چشم.
من که پاسخی نگرفتم.
چرا؟ یعنی ملت چرا پاسخ نگرفتی؟
یا امت میدونی که یه من از هر کی پرسیدم.
خب تعریف ملت چیه؟ شما تعریف کن تو من بگو. مرز هم مرزها نه، یعنی ایران
سلمان فارسی هم باشم یه جای بعد امت و ملت انتخاب کنم؟
نه یه سوالی، یعنی ایران منظور اینه، یعنی کشورها. خب برای یک مسلمان خدمت شما عرض می‌کنم این اولویت دوم است، این صراحت قرآنه. آیه قرآن رو گوش کن، من می‌خوام صراحت شما بفهمید. اگه من از رو بخونم توبه 24 میگه قل بگو ان کان، اگر آباؤکم، من فعلا دارم حفظ میخوام تا این بیاد، اگه باباتون و ابناؤکم و پسراتون یعنی فرزندانتون و اخوانکم خواهر برادراتون و ازواجکم زن شوهرها و عشیرتکم خون عشیره فامیل. دقت کنین همه فک فامیل اصلا تا اینجا کاملا دیگه حتی خیلی هست و بسته تر از ملت، درسته؟ عشیرتکم و اموال اخترفتموها و اموال این که به دست آوردید و تجارتون تخشون کسادها و تجارتی که میترسید کساد بشه. آقا این کارو کنیم دلار میاد پایین، این کارو کنیم جلو تحریم میشه، جلوشو میبندن باز میکنن چه میدونم. و مساکن و ترضونها و خونه هایی که توش راضی چلو کردی میکشید و بالا نافت اینجا بالا رم میدی میگه هازا من فضل ربی احب الیکم محبوب تر است برای شما. نمیگه اینو محبوب نباید باشه ذاتا، مگه میشه باباشو دوست نداشته باشه؟ مگه میشه مثلا خونهشو دوست نداشته باشه؟ حال میکنه تو خونهش، هیچ جا خونه آدم نمیشه. احب محبوب تر باشد من الله از خدا و رسوله و پیغمبرش و جهاد فی سبیله و جهاد در راه خدا. اینا چیه؟ اینا دیگه جسارتا ملی نیست، درسته؟ یه ایرانی یه پیغمبر عرب، یه صهیب رومی یه پیغمبر عرب، یه برده حبشی سودانی یه پیغمبر عرب. فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله به امره و لا یهد القوم الفاسقین. فاسقی خدا هدایتتم نمیکنه، تازه منتظر باش باباتم در میارم. یأتی الله به امره، امر من میرسه بیچارهتم میکنه. یعنی اولویت انسانیت است، اولویت امر خداست. این نگاه قرآن. برای همین میگم این باید درست تعریف بشه. ببین ساده کردن سوالات ضربه زدنه به نظر من، او یعنی خراب کردن میشه کار. دقیقاً یعنی چی؟ اگر منظور، برای هم پرسیدم صریح منظورت ایرانه، یعنی من مسلمان ایرانیم یا ایرانی مسلمان؟ اینو میگه بازرگان، من میفهمیدم دیگه الان چی شد. بازرگان میگفت من اسلامو برای ایران میخوام، امام میگفت من ایرانو برای اسلام. یعنی اصل من چیه؟ اول خدا. اسلامم یعنی چی؟ من تسلیم امر خدا. خب اینه. حالا نکتهش آیا در عمل چی شده؟ والا در عمل شما هر جا به سمت این اسلام رفتی ملیت هم حفظ شده. یعنی دقیقاً تو رو در مقابل تکفیری ها چی حفظ کرده؟ مدافعان حرم. در مقابل حمله صدام چی حفظ کرده؟ گوش کن، در مقابل حمله صدام چی حفظ کرده؟ کسایی که سربند یا زهرا زدن و یا حسین زدن و نمیشه. من تو تلویزیون تو برنامه افق فلسطین اومدم راجع به چی صحبت کردم؟ از قضا صحبت ملی کردم به عمد. راجع به چی صحبت کردم؟ کوریدورها، درسته؟ گفتم این نبرد غزه رو میبینید؟ حداقل تا الان 1,000 میلیارد دلار سرمایه گذاری غربی‌ها رو به نفع ایرانی‌ها هوا کرد. اما ما اگر دفاع کردیم به خدا خدا دفاع کردیم و خبر هم نداشتیم، به ما نگفتن. 3 نفر بیشتر خبر نداشتن، خود اسماعیل هنیه هم خبر نداشت، به هیچ کس نگفتن، چون اسرائیل خیلی تو اینا نفوذ داره، جاسوس داره. نگفتن که لونره. برنامه‌شون هم به این گستردگی نبوده. می‌خواستن بریزن چند تا گروگان بگیرن بعدن تاق بزنن، منتها دیدن دیگه خیلی وله، حالا چرا 4 تا بگیریم، 400 تا می‌گیریم.
خیلی ممنون. ما
چون من گفتن 3.5 شما میرید کلاس ملاس دارید، ما دیگه
حجم سوالات هم زیاده، حالا ما سعی میکنیم بعد امکان
مؤسسه مصاف زیر نظر شما دیگه الان
من عذرخواهی میکنم چون تعداد سوالات زیاده حق بقیه دوستان ضایع میشه سوال پرسیدن. یه سوالی رو دوستان، حالا مرتبط هم شاید با بحث نیست، ولی چند نفری پرسیده بودن در مورد آقای تتلو که دستگیر شدن. بعد از سالها یک شخصیت مثل تتلو رو دستگیر کردن، به نظر شما با این شخصیت چه باید کرد؟
چشم. خب من تشریف دارید آقا، این پرده رو میارید پایین بی زحمت. بله میفهمم. بله خب
میخوایی تا پرده
نه خوبه بپرسید
سال بعدی رو بپرسم
و اگه فهم کنید جوابش کوتاه، شما اونجا الان ریشه قیچی دست توه.
نه
اعدل آقا، فقط مجری اعدل.
در مورد فرمودن که شما فرمودید امیرالمومنین زندانی سیاسی نداشتن، پس آن فردی که قائله جمل را راه انداخت چه بود؟
زندانیش نگه گفت برو تو خونت بشین. وقرن فی بیوتکن، آیه قرآنه. آن فرد یعنی جناب عایشه، همسر امیرالمومنین، همسر پیامبر. کسای دیگه بودن که میکشتن، خودشون مبتنی بر این که کسی حق نداره جلو خلیفه بیسته، امام حسین رو کشتن. اصحاب رده کسی حق نداره جلو جناب ابوبکر بیسته، مالک ابن نویره رو سر برید، خالد بن ولید همون شب با زنش زنا کرد، سر مالک ابن نویره رو گذاشت زیر دیگ باش غذا درست کرد به عنوان سنگ. خب حالا خالد بن ولید کیه تو ماجرای بیعت گرفتن از امیرالمومنین؟ همونی که دست امیرالمومنین با تناب میبنده. یعنی امیرالمومنین میگه با همون سیره خودشون هم باز امیرالمومنین اه آزادی و این چیزا بهش گفت تو همسر پیامبری، آیه قرآن در مورد شما اینه، وقرن فی بیوتکن، نه بشینید تو خونه هاتون ای همسران پیامبر، دوره نیفتین، برو خونت. وقتی هم داشتن ایشونو میبردن به برادر جناب عایشه که خونه زاد امیرالمومنین بود، امیرالمومنین بزرگ کرد دو تا از بچهای ابوبکر رو امیرالمومنین بزرگ کرد، بچهای اسماء بنت امیس. اسماء اول زن جعفر داداش امیرالمومنین بود، جعفر که به شهادت رسید ابوبکر باشه ازدواج کرد، بعد از جناب ابوبکر امیرالمومنین باشه ازدواج کرد، منتها بچه‌های که از ابوبکر داشت و آورد بزرگ کرد، یکیشون ام کلثوم بود که عمر باشه ازدواج کرد، این ام کلثوم غیر اون ام کلثومی که دختر از زهراست، یکی هم محمد ابن ابیبکر که جالب بدونید که ایشون محمد ابن ابیبکر پدر بزرگ امام صادق هم میشه، یعنی مادر امام صادق نوه محمد ابن ابیبکر. از قضا از محبان امیرالمومنین شیعیان امیرالمومنین عجیب غریب در اومد. خب امیرالمومنین به محمد گفتش که وقتی شطور جناب عایشه رو پی کردن افتاد، عجیب بود، الان در مورد این کجاوش تاریخ بحث کرده که مثلا این شطور مثل پولک پوش شده بود، این سپرهایی که ازش آویزون کرده بودن، یعنی اصلا تیر بهش نمیخورد، بعد کجاوه فلزی استفاده شده بود، وقتی این شطور نشست یه دستی وارد کجاوه شد، جناب عایشه فریاد زد، گفت تو خجالت نمیشه؟ من همزه گفت منم بابا، من به تو محرم، من محمدم، دید برادرش. بعد محمد ابن ابوبکر 40 زنو به لباس مرد در آورد امیرالمومنین، یعنی لباس مردونه تنشون کردن، نقاب زدن همشون با محمد ابن ابوبکر، یعنی 39 زن با محمد ابن ابوبکر، اینو برگردوندن به مدینه. وقتی رسن اینجا فتنه‌گرا آماده بودن، اونایی که دنبالن برای هر چیزی قصه درست کردن، گفتن وا اسلام، وا محمد، وا رسول، چی شده؟ ناموس پیغمبر رو لای 40 مرد بردن. محمد گفت اولین مردشون که منم، داداششم جسارتن محرمی، اینا هم همه 39 تا دیگه هم خانم تشریف دارن. چرا با زن نفرستاد؟ که دشمن به ترس حمله نکنه، طمع نکنه. چون قطعا حمله میکردن، جناب عایشه رو میکشتن، عین عثمان یه پیرهن خونی دیگه علم میکردن. یعنی ته سیاستمدار بود امیرالمومنین. منتها امیرالمومنین به معنی این سیاستمداری که امروز هست نمیکرد. بله. اینا کثافت کاری اسمش. گفت قیمت به هر قیمتی نیستش. خب الان داری تصویر رو ببین، سراسر جهان من اسم آقای رئیسی رو سرچ کردم. خب میخوام گوش کن دقت. ایشون میگه که دو تا شوک داشته. شوک سرچ داشته. یکی اردیبهشت 1396 که هزار چه قبل خردادش در واقع چیه؟ ریاست جمهوری. اما اردیبهشت بود اصلا. ایام ریاست جمهوری سرچ ایشون رفته بالا. بعد تموم میشه آستان قدس میرن، قوه قضاییه میرن، یه سرچ های کمی دارن. یعنی این سرچ ها نسبت به اوج سرچ سنجیده میشه، حله؟ نسبت اون تاپ. بعدش دیگه 1400 که ایشون رئیس جمهور شده، بعد رفته تو مجلس رأی اعتماد گرفته و وزراش دیگه کار شروع شده با میمر. من یه سرچ دیگه انجام میدم برای شما، ایشونو کامپیر میکنم، مقایسه میکنم با یه سلبریتی که دو سه تا خبرسازی کرد، خیلی هم محبوب اون به اون معنی نبود، یعنی که مثلا برخی سلبریتی خب به مراتب محبوب ترن. دیگه اگه شما صدا سیما یا بذارید سانسور منسور نکنید ما. ببینید ازدواجش با فرزاد حسنی کتک میخوره، طلاق میگیره، روسریش میره کنار، مردم باید شناخت، روسری میره کنار، اینجا هم فوت میشه. چرا این سرچ رو انتخاب کردم؟ چون این دوتا شوک خبریش تقریبا همزمان با این دوتا موج خبری های رئیس جمهوره. و میبینید که خبر فوتش از رئیس جمهور شدن بیشتر است. بیان پایین تر میگه در مجموع خب آقای رئیسی بیشتر سرچ شده، چون سرچ زنده داشته بعدش، درسته؟ ایشون شوک درست کرده، در این کشورها سرچ صورت گرفته، چیا سرچ شده؟ میگه اگه در مورد رئیسی میگی یه سرچ رایزینگ داره، یعنی جهش، اون شوکا. میگه ایناست، ابراهیم رئیسی، دولت رئیسی، کابینه رئیسی، میبینید جوره. اینم پدرکشتگی با عشقی نداره، این هوش مصنوعیه. نه پسرخاله کسی، نه آره هووی کسی. بعد اما تاپش یه در مجموع از در مورد رئیسی چی میگه؟ میگه ایناست، دنبال عکس رئیسی بودن، دولت اصلا یارو مثلا ستاد کار میکرد عکسشو بگیره بزنه، سرچ میکردن دیگه. تا 25 تا هم بهتون میده دیگه، کابینه، دکتر. تازه بخشی از این سرچ هم مدیون نیما رئیسیه که اونم سلبریتیه. خب ما رئیسی نوشتیم، یعنی کدوم رئیسی رو داریم میگه دیگه. میتونید شما منطقه مشخص کنید، یعنی اینجا تو سر و سر جام بذارید ایران، همینجا روی نقشه هم بزنید مثلا روی ایران. حالا گوش کنید، نگاه کنید. من آبم بخورم. کافیه؟ به قول اون نماینده مجلس خانم سلاشی میگه آیا کافی نیست؟ نه خب که چی؟ کار عجیب غریب هر کی بکنه چه روسریشون رفته بالا، شوک به وجود مردم جذاب براشون. ببینید نگاه کنید، ایشون دقیقاً شوکش از کیه؟ از همون موقع که از ایران میره بیرون. از ایران میندازنش بیرون، سرچش بیشتر میشه. یعنی با یه مش جماعت بی شعور ما تو جمهوری اسلامی طرفیم، خب که فکر کردن دوره منقلی میرزای فلانه، ما هم توی یالغزاباد سفلا داریم زندگی میکنیم، که اگر یه نفر نفی بلد کردی دیگه دسترسی مردم از او قطع میشه. این از ایران رفت، تازه دسترسیاش باز شد. اینجا بود باز از چهار نفر حساب میبرد، خب مشورت میکرد، میترسید، هر چیزی رو نمیخون. رفت اونجا دیگه تکس اینا آزاد شد، آهنگ بخون ده دقیقه. خب چی شد؟ این سرچ. برای اینکه بفهم این سرچ یعنی چی؟ خب ببین دقیقاً، ببین نفهمی کجندیشی رو، این چیه؟ از اینجا بردنش دستش باز شد، بیشتر در دست سجام. یا خب کار عجیب غریب می‌کرده. باشه، بریم ببینیم به خاطر کار عجیب غریبش یا نه. کل دنیا که ایشون اول. بریم ببینید. خب بعد بریم ببینیم چی سرچ کردن. آهنگ. از یه خواننده چی می‌خوان؟ خدا پدرتون رو بیامرزه. شما رسانه‌اید. این فزاینده‌هاش تازه، که این فزاینده معمولاً کار شازده دیگه. ببین نگاه کنیم، مثلا در مورد خانم آزاد نامداری میگه عکس آزاد نامداری، فرزاد حسنی آزاد نامداری، مرگ آزاده، یعنی دقیقاً آنچه که اصلا ربطی به کارتو نداره. در مورد اجراش کسی نگفته، میفهمید کاریشون اینه دیگه. در مورد اون شوکای خبری که به وجود آوردی، در مورد تتلو آیا این بوده؟ آهنگ. بریم ببینیم تاپ سرچش چیه. بریم ببینیم مثلا اگه اون رو سری در آورده، این مثلا یه کار دیگه کرده، مثلا چی؟ آهنگ تتلو دانلود، آهنگ آهنگ. بریم بعدی. امیر تتلو دانلود آهنگ، تتلو جدید دانلود آهنگ، دانلود آهنگ تتلو، تتلو آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید تتلو، آهنگ امیر تتلو. دیگه رسیدیم به 13. عددا رو می‌بینید؟ اینجا 15 از 100 شده 13. بعد به من میگن خب من اینو میدونستم. ببخشید من باید پاسخ بدم، چرا از اینا بیشتر میفهمم؟ یک ظرفیتی که میرفت روی ناو هسته‌ای برای هسته خون، مارمزون اونم دعای اونم چی میذاشت، تو به مرحله‌ای رسوندید که بره اونور بشه اقواگره. به قول خودتون جوونا هر چه دهنش در بیاد بگه، 100 تا شاکی خصوصی پیدا بکنه، امروز هم کتبسته بردید بیاریدش ببریدش فلان کنید. بابا شما انصافا باید جایزه نوبل خیریت رو بهتون بدن. خب چطور میتونید انقدر خر باشید؟ قفل والله. چطور میتونید این تو فرصت ها رو به تهدید تبدیل کنید؟ این تخصص شما در تهدید آفرین از کجا گرفتید؟ اصلا برای من غیر قابل. چرا نامه نوشتی به تتلو؟ من خوب کاری کردم، نامه نوشتم، کار درستی کردم. دوباره به همون تاریخ برگردم، همون نامه رو می‌نویسم. چی مگه نوشتم؟ نوشتم سال 88 برای میرحسین موسوی خوندی، گفتن خواننده زیرزمینی محبوب، طرفدار میرحسین. سال 92 با اینکه بنده ایشون حیو حاضر ازش بپرسن، بهش گفتم شما وارد مسائل سیاسی نشو. من هیچ وقت ایشون رو نزدیک ندیدم، تلگرامی با هم ارتباط داشتیم. اصلا قصه سیاست نبود، تو زندان بود، من ازش دفاع کردم تو یکی از سخنرانی‌هام. خب اومد بیرون از من تشکر کرد، زنگ زد گفت من فلانی ام، شماره‌ام پیدا کردم، سلام علیک و فلان. تلگرام به هم رد و بدل کردیم و ازم سوال می‌پرسید، کاری داشت، چیزی داشت. بعد روی جالبی هم داشت، شب دعوا می‌کرد. خب صبح دوباره پیام بفرستاد 4 تا گل. سلام استاد، آشتی؟ خب آدم بامزه بود. بعد خدمتش میگم ما اصلا خدا شدم گران از این. بعد من بهش گفتم آقا برای چی؟ یه روز من بلندشم تو اینستاگرامش بنر قالیباف گذاشته. بعد میان یه کاری میکنن و فلانه، حالا کاری ندارم. بهش من تماس گرفتم گفتم آخه تو رو چه به سیاست؟ بخوام آهنگاتو بخون. چی کار داری با سیاست؟ گذشت آقای قالیباف 96 به نفع آقای رئیسی رفت کنار. اینم خدمت شما عرض کنم اومد از آقای رئیسم. بعد برداشتن بچه رو بردن کجا؟ دیدار آقای رئیسی. خب بعد ببین، خب این بخشایی که اگر از من اون موقع مثلا چی بوده قصه، حالا ایشون اومد در رئیسی دفاع کرد. اینجا من دلم سوخت، دیدم عکسایی که این قبلا تو امارات بود، نمیدونم کجا بود، شروع کردم منتشر کردن. کیا؟ بله اونا هم بودن. مثلا یه روندی شد دیاره. بله خب اومدن کشین نشه آرومان تو سیاست دیگه، حالا کاری ندارم. اومد جلوتر ببین چی شد. من بهش گفتم آخه تو رو چه به این کارا؟ بعد ادامه پیدا کرد. تو ایام انتخابات من دیدم اومدن عکسای سابق اینو برداشتن تو امارات، مثلا با دخترها بوده دارن انتشار میدن. کیا؟ اینایی که دم از آزادی میزنن دیگه. گفتم آقا انصافاً امروز این بلایی که اینا سر تو دروردن معیار تشخیص حق و باطل، که بفهمی کی به حق دم از مردم و حق مردم و آزادی های مردم و گذشته مردم و نباید چوب زد و اینجور چیزا میزنه، کی حرف مفت میزنه به خاطر بهانه های سیاسی. خب بعد گفتن نه شما انگار ما گفتیم مثلا آقای امیرحسین مقصود معیار تشخیص حق و باطل، بله الی الابد، نه داداشون امیرالمومنین الی الابد مبنای تشخیص حق و باطله. خدا یه جایی تو قرآن یه شطور رو میذاره مبنای حق و باطل، گفت شنبه ها مثلا شطور ساله بعدا بخوره، یک شنبه ها شما دو شنبه ها روزای زوج و فرد کرد. خب یه شطور یه حیوان رو گذاشت، زدن شطور رو کشتن، کل اون قومو باطل حساب کرد، همه رو نابود کرد. میخوام بگم سطح فهم و شعور اینا اینه، خدا شاهده سطح فهم و شعور اینا اینه. بعد اینم هی هر سال آقای تا تلوی چیزی میخون برام میذاشتن معیار حق باطلن ها. خب به نظر شما بنده درایت کردم داشتم با این آدم راه میرفتم، ازش سوء استفاده سیاسی نکردم، راه نماییش کردم، همیشه هم تشکر میکرده از من، هر این طرف اون طرف اسمم میبرد مثلا میگفته شیشنا، یا کسایی که بهره برداری سیاسی کردن بعد اینجوری باش برخورد کردن، انداختنش بیرون، تبدیلش کرد به یه بت، حالا بشکنید. امروز چیکار میخوای بکنی؟ دو گروه هستن. اولا یه گروه که میگن آقا ایشون اصلا توهین به مقدسات کرده باید اعدام شه، همین الان هم حکمش هم دادن. میگم آقا اولا حکم شرع و قانون تو این چیزا مشخصه، اینجا تخت گاز نرید. این یک، هر کسی توهین به مقدسات که غلط کرده، این که اول موضوع من مشخصه، ما رو به عنوان اهل بیتی میشناسن. دو یه دی میگن که حالا کلی تینیجر طرفدار ایشون، حالا با ایشون برخورد بشه. عامل برخورد چیه؟ دین. یک جمعیتی رو شما ضد دین کردید، احسن روشون. چطور میتونید انقدر خوب خراب کنید یک کاری رو؟ کور مادرزاد رو بذاری جلو تیر دروازه، بذاری اونجا بگی شوت بزن سمت گل، دروازه‌بانم نباشه، بالاخره به اندازه طول دروازه تا اون عرض زمین میزنه، یه مثلا میگن یک پنجمه 20% میره توی دروازه. چجوری میتونید 100 تا توپو بزنید به تیر؟ خیلی فوتبالتون خوبه شما. کسی که تمام تستا رو غلط میزنه جواب درست رو میدونه. تو استاد این کاره. یکی از مسئولین به من گفت، گفت ببین برایش 100 ضربه 80 ضربه شلاق میبارن، 5 سال 10 سال هم زندان. بعدش میدونی چی میشه؟ بهش هم میگن یه کاری، مگه تو جمهوری اسلامی هر کسی رو میخوان دهنشو سرویس بکنن، یعنی باش برخورد بکنن، خب ایشون رو اون بزرگوار رو ممنوع الخروج نمیکنن. شما چرا ممنوع خروجی اینو برداشتید؟ که قشنگ بری اون بر، حالا برو اون بر کنسرتتو برگزار کن. حالا اون بر دیگه تحت مدیریت تو نیست، اون بر تحت مدیریت میته، سرویس امنیتی ترکیه، که بیشترین همکاری رو در خاورمیانه با اسرائیل داره. حتی من به تایم بازگشت ایشونم مشکوکم، که تو این اسنا که ماجرای اسرائیل علم شده برگشت، گفتن اینا ایرانی ها الان درگیر خودشون بشن. حالا چیکار بکنی؟ یا انتخاب کن، از مقدساتت بگذری یا دشمن تراشی کنی. خب کدام کار درست بوده؟ مدیریت کردن یک موزر یا این روش؟ بعد ببینید کسی که کار درستم انجام داده میگیرن زیر ضربه، یه کاری میکنن، شماها هم بدبین بشید. بیا چی بوده برداشته چون من دلایلم این بوده، قانع کننده هست یا نیست؟ آ شما بگید بوده یا نبوده. شما بودید چیکار میکرده؟ من برای همین توییت زدم چند روز پیش، گفتم دوباره تاریخ به گذشته برگرده، همون تایم برسه، همون شرایط، ما تاریخو که هم از گذشته رو تغییر بدیم بریم، من دوباره همین کارو میکنم. من اعتقادم بر اینه که اینقدر که ما دستگاه دشمن سازیمون دقیق مثل سانتریفیوژ کار میکنه، دستگاه جذبمون هنوز محمدیه، هنوز مال عهد خب دیگه تو خارج که در اینجا بود که حرفت گوش میداد، خب اونجا بود که اینجا که به قول شما میبردیش خبرگزاری فارس و چی چی و اینا، اما اونجا دیگه دست شما نیست، دست سرویس امنیتی دشمنه. خب من همینو میگم دیگه، میگم این پروفسورا اصلا عجیبن، من نمیدونم چطور میتونه اینا جایزه نوبل خریت رو بهشون داد. خب واقعا اصلا کجا قفل، من همچین چیزی ندیدم. میشینم با خودم فهم. من خیلی هرس میخورم، میبینم فقط ایشون نیست. آقا امیر اپیکور الان کجاست؟ این اینجا تو ایران آهنگ ترامپ خوند، علیه ترامپ آهنگ خوند این آدم. خب الان کجاست؟ ترکیه. دونه دونه رو یه کاری کردن بره بیرون، دونه دونه. حالا بره اونجا سرویس امنیتی ترکیه، که ترکیه که عضو ناتوه، ترکیه که پایگاه نظامی آب داره آمریکا، اونجا با اون چیکار میکنه؟ یه خب اون بر ترامپ خونده بودی، باید یه چیزی بخونی بشوره ببره. انتظار چی بشه؟ ساسی مانکن امروز گروهی که دورشو گرفتن به اسم، به شخص، شرکت هایی که دورشن کار رسانش نمیشن، همه بهایی اسرائیلی، واضح خانواده هم هدف گرفته، دست گذاشته رو بچه ها، مسئله جنسی رو داره میکشونه توی خانواده. خب بسم الله، ببین نه میتونی مدیریت کنی، نه بلدی، دوتا حامه زمانی کجاست؟ یه دوتا کارو خوبتون رو بکنم، چی کار کردی؟ کسی دیگه هم داره انجام میده، داره جذب انجام میده، میای میگیر پدرشو در میاری، اذیتش میکنی، مورد حمله قرارش میدی، نمیذاری کار انجام بده. من با خیلی از این بچه هایی که هنرمندن ارتباط دارم، دفتر ما میان میرن، خب رسانه ای نمی کنیم، میشینم با درد دلشون، به خدا قسم از ما اصلا خنده میگیره. دوتا خواهر کلمنتاین، اسم میبرم دیگه، اومدن ایران تمام گرافیتی کارهای ایران، گرافیتی کار میکیان، این ببین رپ یک بخشی از فرهنگ هیپ هاپ است، فرهنگ هیپ هاپ ورزش خودشو داره، نقاشی خودش، هنرش خودش داره، موسیقی خودشو داره، یه فرهنگه، اینو دیوار در دیوار میکشن، اینا مثلا توانایی اینو دارن مثلا تو یه شب یه خیابون رو بامبینگ کنن، یه 10,000 نفر میریزن با این اسپری رنگاشون، یه لحظه به خودت میایم این فاتحه یه خیابون خوندن دیگه، تموم شد. بعد من فکر کنم حداقل بالای 10 تا جلسه این بر اون بر میگذاشتم، میگفتم آقا این بچه ها نیاز به حمایت دارن، نیاز به مدیریت دارن، نیاز به کنترل دارن. خب دو تا خواهر دو قلو هم بودن، فرانسوی فرستن، خواهران کلمنتاین، اومدن ایران، باورتون نمیشه با تک تک اینا تو ایران جلسه گذاشتن، شناسنامه اینا رو تکمیل کردن، رفتن خارج، بعد دونه دونهشون کشوندن، برنامه دارن برای اینا. بابا بعضی از این رپرهای ما ازدواجایی که کردن ازدواجای خاصی بوده، من نمیخوام اسم ببرم، بعضی اینا توسط زناشون دارن مدیریت میشن، توسط خانواده همسرشون دارن مدیریت میشن، اصلا روی کرده طرف تغییر کرده، مشکوکه، بله اصلا یکی دیگه شده طرف، بعد میری نگاه میکنی اینه ای خانواده زن عضو سازمان مجاهدین، بردن اون طرف دیگه تحت نظر اوناست، نون اونا رو داره میخوره، زندگیش گره خورده، ای بس آتو دارن، نمیدونم چی دارن، هزار چیز ممکنه. اینا به کسی رحم میکنن؟ جنگ غزه رو ببینید، به کسی رحم میکنن؟ چون اینا به خودشون رحم نمیکنن، اسیره خودشون کشتن با هلیکوپتر، با اسره خودشون، روزی که داشتن روز 7 اکتبر که اینا اسیر داشتن، به ماشینا همینجوری موشک زدن، خودشون رو کشتن. تو یه دونه هواپیما رو اشتباه زدی، اشتباه هم کردی، بایدم برخورد بشه، کل دنیا رو گرفت، این عمدن ماشین خودشونو میزد. صدا کسی در نمیاد. بعد اونا بهم مثلا به یه رپر رحم کنن، هر کسی که اثرگذاریشم، آقا اینا به منم رحم نکردن، طمع داشتن بر من ایمیل میزدن. اون اوایلی که من 87 80 شروع کرده بودم به من ایمیل میزدن، آدم فرستادن خدا شده میدون فلسطین کبابی بود روبروی مسجد، با من جلسه گذاشت. کی؟ مشاور یکی از مسئولین، اصلا با این عنوان اومد با من جلسه گذاشت. اومد گفت چی میخوای از اینا؟ بیا هماهنگ کنم، بیا برو استرالیا، تلویزیون دستت نمیدونم فلان، به همان اونجا بشین حرف بزن، به واسطه این کشور میری، پولم بهت میدیم، نمیدونم چی هم میدیم. باشه بیا برو. بس چی اینجا وایستادی؟ هر کسی که قدرت اینو داشت که بتونه چند نفر رو جذب بکنه، اینا برنامه‌ریزی کردن واسش، یا جذب میکنن چون شعور دارن، اونا اول جذب میکنن، نتونن دیگه میزنن، دیگه رحم نمیکنن. همه جا آدم دارن، اتو دل حزب الله یا میزنن، اتو اصلاح طلبا میزنن، اتو استقلال، اتو کفار میزنن، تو عربا میزنن، تو کجا همینه. آقا 95,000 نفر آدم رفتن حج چون منو نگرفتن، والا پرونده که بر من درست کردن، تو جرم مذهبی داشتم، جرم سیاسی داشتم، جرم امنیتی هم داشتم. تو منم به آل سعود گفتی آل یادم، گفتم بابا کلی اینجا مدعاهای این الان اینجا تشریف آوردن، اونجا که نگفتن، الان دارم میگم. چون من رفتم کنسولگری بازجویی نشدم، جمهوری اسلامی هم انصافا محکم مردانه و استاد اجازه نداد، گفت تو ظلم داری. اگر عطف به ما سبق بوده که غلط کردی ویزا دادی، یعنی اگه گذشته یه نفر باشه اصلا ویزا نباید بدی، اگر اینجا جرمی مرتکب شده باید بگی. متوجه شدی چی میگم؟ بابا کلی مدعاونا همشون اصلا دو دمشون لعن الله علی آل سعود بوده. خب پس اون نمی، نه اون میگه که این پدر منو در آورده، میگیرم اذیتش کنم حداقل، یه استرس که میتونم بهش بدم، به خانوادهش که میتونم استرس بدم. چرا ایران اینترنشنال بعضی از این آقایونو نمیزنه؟ چرا باشون کاری نداره؟ اینا سرمایه هاشن، سرمایه هاشون تو ایرانن، نه که جا نفوذی باشن ها، نه انقدر شوتن. گفت با سابقه فوتبال بود، یهو دیدن غضنفر داریم وری میاد، بعد گفت بابا ول کن مارادونا رو، ول کن غضنفر رو بچسب، این الان این به خودمون گل میزنه. خب این گل به خودی زنا که هیچ وقت نفهمیدن اهم و مهم کیه، که هیچ وقت نفهمیدن که پازل دشمن که تکمیل میشه کرد یا نکرد، که اصلا هر موقع اینو کار انجام دادن ما دو تا خطر داریم دیگه، دو قیچی رو نگاه کنید، دوست دانا چیز، دشمن دانا دوست نادان. باز دشمن دانا بلندت میکنه، این طور توسعه میده، تقویتت میکنه، رشد بر زمینت میذاره، نادان دوست. ببخشید من دیگه سخنانم دیگه مالا منبر برم پایین بیا نیستم.
دو سه تا سوال هم بود
جواب دادم، این لالو عرف ها
خداش مدیریت و هنرمند و اینها، چون حالا دوستان کلاس هم دارن، من دو تا سوال دیگه.
بله با کلاسن، ما منکرش نیستیم
و دیگه جلسه رو ختم کنیم. یکی از دوستان پرسیده نظر شما در مورد فساد چای دبش چیه؟
این خوبه، عدالت خواهی ربط داره. ببین من معتقدم، ببین مثلا در مورد فولاد یه فساد 90,000 میلیاردی گفتن، 90,000 میلیارد چرت بود دیگه، اصلا نبود. ببین پرونده میخواد شروع بشه بررسی، حکم دادن فساد، بعد تو ذهن مردم چیه؟ 90,000 میلیارد خوردم، بعد من گیره 90,000 تومانم شب 4 تا پفک چیپس و پفک بخرم برای بچه‌م ببرم. خب اولا تو نحوه اعلام اینا باید حکمش بیاد توی عدالت خواهی، اینم یادم خوب گفتید خدمت شما عرض بکنم، آیا ما مصادیق رو باید بگیم یا نگیم؟ من میگم ریشه ها رو باید گفت، مصداق رو آنجایی باید بگی که یا مصداق یک سوال، یک مثال است برای حل مسئله، یا علم است، ببین پرچم اون جریانه، متوجهید؟ مثلا فلان نم، مثلا چه میدونم مجلس قبلی نصفشون رد صلاحیت شدن دیگه، فکر کنم چقدر جالبه، یه مجلسی ما داشتیم که همونا کاندیدا دوباره شرکت کردن یه دور دیگه، مگه بعدن سوار هم خری شدن بیان پایین؟ خب بعد نصفشون رد صلاحیت شدن، ببین چقدر شرایط فساد فراهمه. بعد میبینی دو تاشون نماد فسادن، تو لازم نیست دیگه برداری مثلا 150 نفر اسم ببری، اون دوتا رو میزنی با اسمم میزنی حساب کار دست بقیمت. شما قرار نیست ما همه بجنگی، یه امر ابن عبد بدو بزن، اما اگر این مصادیق رو زیاد تکرار بکنی یه اتفاقی پیش میفته، حس فساد از خود فساد در جامعه بیشتر میشه، که این خیلی خطره. یعنی هر جا میدونی کار یک کار شیطانی نه تو ادبیات دینی ما، نسبت ها رو به هم میزنه. شما وسواس کار شیطان اصلا وسوسه میاد دیگه. خب میگه تو دو بار آب بریزی مثلا دست شسته شده، میگه 20 بار آب بریز، نسبت ها رو به هم زدی. یه گناه بزرگی رو کوچیک میکنه، یه چیز کوچیک رو بزرگ. خب این چه اتفاقی افتاده؟ این یه خطاست. اینجا شما یه کاری کنی، حس فساد از خود فساد به خطا. مثلا 3000 میلیارد تومان فساد شد، درسته؟ خب گرفتن یا رو ادامش کردن دیگه. 4700 میلیارد هم برگردوندن. یعنی 3000 میلیاردی که گرفتن هیچ، 1700 میلیارد هم جریمه، همه هم برگردوندن چون املاک و دارایی بود. چرا مردم هنوز بازم میگن 3000 میلیاردی؟ خب دمتون گرم گرفتید دیگه. چه ربطی به خاوری داره فساد 3000 میلیاردی؟ بگید. تمام. چقدر؟ 90 میلیارد تومان خاوری رشوه گرفت. همونم ما اینترپول شکایت کردیم، کانادای پدر سوخته پس نمیده. اما الان مردم چی فکر میکنن؟ خاوری 3000 میلیارد از تو بانک ملی برداشت، احتمال با چمدون عمش بلند شد رفت اون طرف. این جز اینه؟ 3000 میلیارد. خود شما احتمال اکثریتون هم جز فکر میکنید. اینا به فشل بودن دستگاه رسانه‌ای ما برمیگرده دیگه. قوه قضاییه باید درست اینا رو توجیه کنه. تلویزیون ما درست توجیه بکنه. روایت اولو باید بگی. تو اگه روایت اولو تعریف نکنی، چند جا البته الحمدلله انصافا تو این مدیریت جدید تغییر کرده. من میبینم سریع میرن وقتی تو روایت اولو بگی دیگه، دشمن میخواد چیکار کنه؟ دشمن اصلا بعد از فایل آرشیو تو استفاده کنه. همین برنامه افق فلسطین انواع اقسام آدم ورداش آوردن، منتهی چپ تو آذری جرمی رو آورده، منم آورده، منم کیو ورداش آورده. حرفشون صد خوب. آره دو تا تیکه هم آذری جرمی نقطه بنداز. مردم الان مردن، خورده شدن مثلا فلان. چی شد مثلا؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا اینقدر حساسی شد؟ صدا و سیما آخرش اینو بگم تمام. صدا و سیما انصافا ببین، من خودم منتقدینشم دیگه، اما حقو میگم. مثلا همین برنامه که مردم رفتن سامانه 50000 تا امضا با گوشیشون با شماره تلفنشون زدن، یعنی رباتیک نبوده که بیاد بعد 4 تا کامپیوتر از لپتاپت بزنی یکی از چی بزنی اونجوری. خب که آقا یه برنامه به این آدم میدم. من که برنامه نمیخوام، من کار خودم دارم انجام میدم، مردمم میشناسن، یه رسانه برای خودم دارم. بعد خدمت شما عرض بکنم که اما وقت میخوام که به مردم احترام قائل نیستید شما، از این بدم میاد. با این وجود من چی میگم؟ میگم همین صدا و سیما انصافا کارش خیلی سخته. خدا شاهد. ببین چرا؟ چون 100 تا صاحب داره. اصلا بعضی از این شبکه‌ها آنتن دست یکی دیگه است. کنداتور دست یکی دیگه است. یه مهمون دعوت میکنه، این زنگ میزنه. چرا این دعوت کرد؟ اویش. چرا اون دعوت؟ حکایتون پیرمرد است که با خرش و اون نبشت بشه مدام مدام حالا خراب بشه. این چرا اون سواره؟ چرا اون هر کاری کنه بهانه درست میکنه؟ یه چهره اون اصلاح طلبو برداری بیار حرف بزن. خب حرفتون بخشی از جامعه ان؟ خب بیا حرف بزن. چی میشه؟ حزب الله دیدی چجوری ریختن به هم؟ ریختن به هم سری دست اندرکاران برنامه زنگ زدن رایفی پور دعوت کردن آذری جهرومیا رو بشوره ببره. همین چی شد دیگه؟ یعنی روز قبلش آذری جهرومی گفتن سری رایفی پور بیاریم بگیم بیا بیا یه نفر از این ور بردیم. بچه که نیستیم، چطور دو روز قبلش زنگ نزدی؟ من گفتم ببین نداره، دعوت کردی آذری جهرومی رو بشوره ببره، باشه من میام. آیا اومدم جواب آذری جهرومی دادم؟ نه. یه حرفی زدم. من البته همینجای لمان آذری جهرومی دعوت کردم راجع به شبکه‌های اجتماعی یه مناظری باشه. حاضرم. خب تو هم تلویزیون انجام. مگه برنامه شیوه دعوت می‌کنی چیزی میشه؟ حالا چهار تا کلیپ هم که خوبه که تو نگی کسی دیگه نمیگه. کجا زندگی میکنید؟ کارش سخت. خدا وکیلی دستگاه امنیتی فشار میارن، دستگاه حاکمیتی فشار میارن، دستگاه سیاسی فشار. بعضی از پرونده‌ها تو خود اون اداره به قرآن صاحب نداره. یعنی وقتی میری میخواد در برخورد با طالبان چه مواجهه‌ای باید داشت؟ خود اون مجموعه با هم جنگ دارن. فهمیدی؟ تو یه حرفی به عنوان صدا و سیما بزنی اون گروهشون زنگ میزنن برای چی حرفو زدی؟ پرونده رو درست میکنن، اذیتت میکنن. تو حرف این وریه رو بزنی اونی حرف نزنی، یعنی چرا بی تفاوتیت نسبت به اتفاقاتی که داره میفته؟ یعنی چی میگم؟ نگاه وزارت اطلاعات با نگاه اطلاعات سپاه در یک مسئله جاسوسان محیط زیستی تفاوت دارد. صدا و سیما معنی چی شد؟ مستند مظنونین همیشگی اومد روی آنتن 1 دقیقه و 8 ثانیه‌اش پخش شده، اشتباه نکن. خب 1 دقیقه و 8 ثانیه به علت مشکلات فنی جلوش گرفته شد. هنوز که هنوزه بعد از 4 سال مشکل فنی برطرف نشده. و فشار آوردن. بعد من پرسیدم سری زنگ زده بودن بیار پایین اون مستند. خب بنده خدا چیکار کنم؟ بعد از این بر یکی پیدا میشه میگه آقا برای چی بی تفاوتید؟ با تفاوت باشه. برام میگم این استقلاله. من اون موقع با آقای سرافراز گفتم، گفتم ببین شما بیا یه برنامه بساز، بذار امر به معروف و نهی از منکر، اصلا موضوع این برنامه، و عدالت خواهی تو کوچه بازار بیا تو تلویزیون، تو روسه این مسئولین رو بکش، تو از این نماینده ها پاسخ بخوا. چرا فلان دانشجو فلان، نه که اونا هم نباشن، همون دانشجو هم. آقا ما همین تلویزیون با آقای رجب رحمانی نماینده محترم، نه نماینده مردم محترم تاجیکستان مناظره داشتم. خب برنامه رادیویی رادیو جوان به اسمش داد رسانه. داد یعنی چی؟ عدل و داد، عدالت، رسانه. خود شماست این برنامه. ما هم نشستیم اونجا و شروع کرد و من پدر کشتم اومد براش آب باز کردم بردم باشم رو میزشو. بعدم فهمیدم خودش آفر داده بوده منو دعوت کنم به عنوان طرف مقابلش. بعد ما هم رفتیم نشستیم. این آقا هم تشریف داشتن. همکارم. بعد وسط مناظره ایشون گذاشت رفت. دیگه تهیه کننده آقا تو رو خدا برگرد بیا فلان تموم بشه. مناظره تموم شد. یه عکسام ازش اومده بیرون، ما همینجوری نشستم دارم میخندم. خب من سوال فقط پرسیدم. ایشون هم ببین از کلاغ تو آسمون شکایت میکنه. من سوالم یه جوری پرسیدم شرعی حقوقی، آقا پسر شما با فرماندار فلان جا که تو داری فشار میاری استاندارو برداری، چون اون فرماندارو برداشته شرکت شنوماسه داره رسمی و اینا، رسمی روزنامه رسمی با کد ملی، کد ملی پسر شما هست یا نه؟ خونه بو بله. گفتن خب اینم جناب فرماندار، اینم شرکت مشترک. آیا مردم ممکن نیست فکر کنن فشار شما برای برداشتن استاندار به خاطر این است؟ ممکنه دیگه. نه مردم ممکن نیست فکر کنن. من یکی دارم اینجور فکر میکنم. جوابمو بده. فکر کن چی شد؟ برنامه که پخش نشد. الو. دو. حالا برنامه شلو بعدن با سانسور پخش میشه، ضبطیه. با سانسورم پخش نشد. سه. برنامه که پخش نشد، جلوی برنامه دادرسانه گرفته شد. الان هنوز پخش راه افتاده یا نه؟ هنوزم راه نیفتاده. آها. چند ماه پیش بود؟ سه چهار ماه میشه دیگه. کل برنامه جمع شد. خدا رو شکر رادیو جوان هست. چه صدا سیمایی؟ کدام استقلال؟ یه حرف چی؟ به خدا قسم من شاید بر بخور با جبیل بخور چکا. به خدا قسم من بودم استعفا میدادم، میگفتم یا این کار میشه یا استعفا میدم. تمام بشه، یک بار باید حل بشه این مسائل. یکی از رؤسای صدا و سیما بود، حالا بس ببریم، خیلی الان فکر می‌کنم ما طرفدارشیمون، میام سایه پرونده جدید می‌سازن زل سومیا. بعد خدمت شما عرض کنم، نماینده یکی از نماینده‌های رهبری در یکی از استانا بهش تنگ زده بود که این برنامه نباید پخش شه. خب گفت آقا چی میگی؟ من خودم نماینده رهبری تو اینجام. من خودم رهبر انقلاب مشخص کرده، آخه تو توی استانی، من ملی‌ام، من تشخیصم اینه پخش بشه. خوش اومدی، بای بای. البته یه همچین مدیری اگه بیاد مردم حمایت خواهند کرد. اما جبری چند جا محکم وایستاد سر ماجرای چیز، خیلی فشار بودن. 33 پل بود چی بود اون زاینده رود. صدا و سیما از ابتدا سریع وارد شد، اومد پوشش خبری داد. اعتراض مردم در مورد کم آبی و چه و چه و چه به حقم. دشمن دیدی چیکار کرد؟ سریع آدماشو فرستاد اونجا چهار تا چادر رو آتیش بزنن که این یه تبدیل به یه مدل پایلوت، یه مدل خوب نشه. که بقیه هم ازش الگو بگیرن. متوجه ای؟ خطرناکه این برای دشمن. بعد چه اتفاق افتاد؟ چقدر فشار. همون موقع من یادمه این برام میرفتیم جلسه، نه این فکر کردی اینا روشن فکریه، از فردا همه یاد میگیرن بریم جمع بشیم که تلویزیون بیاد نمیدونم فلان. یعنی تحلیلای امنیتی مال دهه 30 و 40 آلمان نازی و نمیدونم چی. خب نگاه امنیتیه، صرف نگاه امنیتی درست است، صرف نه. غلبه میدی بر رسانه میشه همین، در حالی که قطعا اون نگاه ایجابی فرهنگی اجتماعی باید غلبه داشته باشه. کاری که صدا و سیما و شما به عنوان رسانه‌ای میتونید انجام بدید تو عدالت خواهی، تو امر و معروف و نهی از منکر. همین برنامه فردوسی پور میرفت یه ورزشگاه پیدا میکرد، یادتونه هفته بعدش ورزشگاه درست شده بود، ریخته بودن سرویس بذاشی درست کرده بودن. برای چی؟ خب چند نفر تا اون موقع رفتن تذکر دادن آقا این چه سرویس بهداشتی، این چه چمنیه، این چه نمیدونم فلانیه، مثلا تجهیزاتو نمیدونم فلان. چرا نمیشد؟ کار تلویزیونه مگه کمی اینا ثواب نداره؟ دینی نگاه نمیکنید به این؟ آقا من میگم یه اون دنیا شاید یه چیز دستمو بگیره، مثلا برخی از این پرونده فساد بوده که پیگیری کردم، مثلا یه 5000 میلیارد تومان بیت المال برگشت، من 500 میلیارد تومان بیت المال برگشت. میگم خب خدا رو شکر بالاخره ما این برنامه میریم آقا یه آب میدن، اینا قضا میخوان قیمه بدن به جای چی بهتر میدن، بیت المال بد رسیده، نمیتونی جلوشو بگیری. خب آیه ما به ازایی داره. خب یه سوالی، اگر من صاحب تریبون نبودم میتونستم این کارو کنم؟ یقینا نه، یقینا نه. این ارزش رسانه است، اصلا فرصت به خدا قسم. یعنی من معتقدم بچه‌ای که اینجا کار می‌کنه باید با وضو بیان. حالا میگن دولاب داره شلوغش می‌کنه، اعتقادمه. دانشگاه هست، به مردم آموزش بده. هیچ، من نمی‌دونم مثلا تلویزیون چند تا برنامه دارم اسناد عادی رفته. هیچ. 48% پرونده‌های قضایی ما به خاطر اسناد عادی. نصف پرونده‌های قضایی یه تلویزیون میتونه حل کنه با آموزش مردم، با ایجاد مطالبه. برای چی؟ برای اینکه ببینید که من مقوله‌ای رو نمی‌شناسم در تاریخ حکمرانی جمهوری اسلامی مثل اسناد عادی از دولت مجلس 30 تا اندیشکده نامه نوشتیم به مجمع که این زودتر دمشه، همه مشترک تو مجمع این گیر کرد. خب من تو روز 13 آبان مجموع شدم سخنرانی کنم. این سخنرانی چیه؟ فشار رسانه میره. بس صراحتن آقای لاریجانی فرمودن که آقای صادق لاریجانی که بله میان به رسانه میکشونن فشار میارن. بله اصلا اومدیم فشار بیاریم. چی میگی شما؟ اصلا حرفمون همینه. آیا غیر منطقی است یا نه؟ آیا حرفمون غیر منطقی نه؟ بسم الله تلویزیون همین الان کل شبکه‌های مجازی رو دعوای این گرفته است که باید نرخ تک دلار تک نرخی باشد یا چند نرخی دو نرخی هر کوفتی. خب هیچ خبر نیست دوست. تو توییتر دعوا جنگ جهانی الان. بعد کی شده رسانش؟ علیز یه گوشی گذاشته مردم میرن پیدا میکنن. بعدا ناراحت نشی ها، چرا رفته، چرا امید دانا شده نمیدونم سورس یه برهه خیلی نگاه میکنن تحلیلش. خب تو تحلیل نمیدی، چرا نمیتونی تحلیل بدی؟ به خاطر اینکه بس که دست و پاتو بستن و خودت هم بیورزه بودی، دست و پای خودو بستی، خودت از همه بیورزه تر بودی. این علت اصلیه. گفت یارو خالکوبی بزنه، گفت یه شیری بزن. تا شروع کردن گفت این درد داره کجاشه؟ گفت دمشه. گفت ولش کن زاویه رو بچرخون دمش دیده نمیشه، بزن یالش هم لازم نیست، شیر ماده است یه جوری شیر. گفت بابا شیر بی یال و دم اشکم که دید این چنین شیری، خدایش نافرید. خب تو رسانه‌ای ببین در مورد این حرف نزن، در مورد اون حرف نزن، در مورد چی حرف بزنم؟ این میشه که رسانه‌های مردمی شک میگیرن در خلأ، در نبود. ای کاش رسانه‌ای باز مردمی خودمون شکل بگیرن. گزارشگر من و تو، یه اتفاق افتاد در کشور ما، نمیتونم میفهمید البته. خب خانواده‌ای که نگران شده بودن سر یه شایعه یه مسئله‌ای، نمیدونستن بعد بررسی میشد شایعه است فلان، رفتن گفتن که آقا اینو پیگیری کنید. انقدر پیگیری نکردن چون بحث بچه‌هاشون بود نگران بودن، کشید به بیوی. بعد یه حالا بیجمش کن اونم هر چی تونست، اگه اون اتفاق صد برابر کرد. حالا دست توه؟ تطلیق تو ترکیه دست توه؟ نه، هیچ کس اون بر دست توه، ساسی دست توه، هیچ دست. بعد تازه من سرچ زدم اینکه یادم رفقش بزنم چاوشی و ابی و شادمهر و هر کی دیگرم خواستی تو اونجا اضافه کنید تا تفاوت را احساس کنید. بفهمید یعنی چی؟ یعنی شما چی ساختید؟ یعنی باید آدم برد بلند شه، کلاشو برداره، یک رو به خریتتون دست بزنه. دمتون چطور میتونید اینقدر این حجم از خریت قفله؟ به عنوان کیس استادی سالها بعد در دانشکده علوم اجتماعی اینا تدریس خواهد شد. من میدونم بعدم میگن در ایران اینا تخصص داشتن در خراب کردن هر چیزی. چطور میتونید اینجوری خراب کاری کنید؟ خدا انشالله خرابات ما رو به خیر کنه. خدا انشالله ما رو عامل به این حرفایی که میزنیم قرار بده. بچه‌ها تا جایی که میتونید مطالبه کنید با اخلاق. با اخلاق. با عقلانیت پازل دشمن تکمیل نکنید، دست و پامونو بسته نمیشه. چرا؟ ما داریم انجام میدیم تا جایی که بتونیم مراد میکنیم، نتیجه هم داریم میگیریم. و شما فرصت هایی دارید اینجا میلیونی میتونید تاثیرگذار بشید. ان شاء الله خداوند به شما هم توفیق بده، ان شاء الله به همه هم توفیق بده، از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.